بسم الله الرحمن الرحیم. رسمون این هست که در آغاز من مهمان رو معرفی میکنم. این دفعه میخوام که شما خودت رو معرفی کنید. اسم شما؟
من سرباز روح الله رضوی هستم.
یه بار دیگه؟
سرباز روح الله رضوی.
خود عجیب نیست نیست؟
بله، شاید مثلا تک باشه. حالا موقعی که من
تازه میکنم کاملش هم نگفتی؟ یه سیدی هم
بله
داره.
بله سید هم داره. اون چیزی که حالا توی مدرک هویتیم ثبت شده سرباز روح الله رضوی. برای من وقتی از این باب خوب بود، چون روزی که کنکور دادم داشتم اسمم میگشتم توی این لیست چیز، مطمئن بودم دیگه، چون یه سرباز الله اگه باشه دیگه همونه دیگه. حالا خیلی سر کد چیزم، چون از وقتا تشابه اسمی اتفاق میاد اون موقع میگن آقا معروف بودم، من اسمم همونطوری بود، یکی از دیگه قبول شده بود من نبودم. اما خب آره اسم خاص بود. یعنی
تقریبا این اسم از کجا میاد؟
طبعا از پدرم دیگه.
طبیعتا. اما چرا پدرتون اسم انتخاب کردن؟
والا روز تولد بود. من 31 شهریور 59 به دنیا اومدم،
یعنی روز حمله عراق و ایران.
شب حمله من همون شب به دنیا اومدم.
چه پا قدمی؟
چه پا قدمی دقیقاً. دیگه پدر ما خب یه عقبی داشت، یه علاقه‌ای داشت به حضرت امام، اسم ما رو گذاشت سرباز روح الله. نه روح الله در واقع منظورشون این بود. و خلاصه
تحت تاثیر حمله عراق به ایران بود. یعنی احساس میکنن شما یه جورایی باید به انقلاب اسلامی کمک بکنی.
بله بله. اون موقع ها حالا جالبه، من اسم خودم سرباز روح الله است، یه پسرعمو دارم اسمش توسله. توسل اسمش یه دانشجویی بود تو کشمیر، توسلی، بچه اصفهان بود. این توسلی دانشجو مهندسی بود توی کشمیر موقعی که جنگ شروع میشه. بعد
علیرضا توسلی.
علیرضا توسلی اگه اشتباه نکنم. بله بله فکر کنم علیرضا توسلی. ایشون من پدرم نقل میکرد، میگفت یه روز همون روزهای اولی بود که جنگ شده بود، میگفت ما خیلی نگران بودیم. ولی جمعی از دانشجو ایرانی هم توی دانشگاه کشمیر درس میخوندن، توی دانشکده مهندسی دانشگاه کشمیر. بعد میگفت که بهش گفتیم که آیت توسلی حالا چه اتفاقی واسه انقلاب میفته. ما خیلی نگران بودیم، حالا دو سال انقلاب شده، حالا جنگ شده و عراق حمله کرد اینا. گفت که بهش گفتم که نگران نباشید. گفت به من گفت آیه توسلی، گفت که نگران نباشید تا ما هستیم اتفاق نمیفته. گفت یه مدت گذشت و این دانشجو سال فکر کنم سوم یا چهارم یا دوم یه سال هنوز دوره کارشناسی مهندسیش تمام نشد، گفت ایشون رفت. گفت رفت و بعد خبر شهادتش اومد. کم زمان شد با به دنیا آمدن پسر عموی من که از من کوچیک‌تره، که اسمشو گذاشتن توسل، به اسم شهید توسلی. حالا میخوام بگم که این چیز داشت، این اسم گذاری ها متناسب با اتفاقاتی که تو ایران میافتاد، خاص خانواده ما نبود، فقط یعنی خاص پدر من یا حالا عموی من نبود. این اتفاقات شاید متعدد رخ میداد.
شما کشمیری هستی؟
بنده کشمیری هستم.
هم مادر هم پدر؟
هم مادر هم پدر.
اما فارسی رو خیلی خوب و بدون لهجه صحبت میکنی؟
بله، از بچگی خوب من ایران بزرگ شدم.
چطور پدرتون بودن ایران؟
همون سالهای اول انقلاب، یعنی دیگه خصوصا پدر من بعد از قصه جنگ خیلی فعال شد سر انقلاب، اما هنوز ایران نیامده بود. یعنی 59 که میگم من به دنیا اومدم، هنوز پدر من ایران نیامده بود. شاید فکرش هم نمی‌کرد که وقتی بیاد ایران اصلا. ایشون فعال بود با بچهای دانشجو ایرانی که اونجا بودن.
کارمند سفارت رایزنی جایی بود؟
نه نه، ایشون کارمند مال معادل ایرانیش میشه وزارت فرهنگ ارشاد خود دولت ایالتی کشمیر بود. رشتش ادبیات بود، ادبیات خونده بود، شعر و شاعری و ادبیات و نویسندگی و روزنامه‌نگاری و تو همین حال هوا بود ایشون. بعد کارمند وزارت ارشاد به اونجا بشن انفورمیشن آفیس، در واقع همون وزارت اطلاع رسانی یا ارشاد بود و کارمند رسمی اونجا بود. لکن حالا یه جوری زندگیشون بر خورده بود که تنهشون خورده بود به تنه انقلاب. به هر صورت شاید نزدیک فکر کنم 15 تا دانشجوی ایرانی اون موقع بودن، همه‌شون هم انقلابی نبودن، 4-5 تاشون انقلابی بودن، بقیه‌شون هم خوب دانشجوی معمولی بودن.
نفهمیدم چرا بعد بر خورده باشن جزء یا تنشون خورده باشه به انقلاب اسلامی.
این برمیگشت
چرا یک کشمیری بعد علاقه‌منده به ایران یا به انقلاب اسلامی باشه؟
حالا تو اون موقع، یعنی تو سال اول انقلاب، این خیلی عام نبود، خیلی اپیدمی نبود که خیلی کشمیری‌ها خیلی علاقه به ایران داشته باشن به معنی خاص فضای انقلابیش. لکن اون موقع اتفاقی که افتاد این بود که پدر من ازدواج که کرد با یه خانواده‌ای وصلت کرد که این خانواده به یه طریقی متصل بود. قصه این بود که من یه دایی داشتم، یعنی در واقع میشد برادر خانوم پدر من. دایی من نجف درس خونده بود، من نجف درس می‌خوند، تو نجف با امام آشنا شده بود و وقتی که برگشت یه عده از شیعیان کشمیر، از اون جامعه شیعیان کشمیر، یه عده قلیلی بودن موقع نجف میرفتن برای درس خوندن، از جمله دایی بنده. و دایی بنده خیلی تحت تاثیر حضرت امام قرار گرفته بود تو اون سفرش و آمده بود و برگشته بود. و پدر من که ازدواج میکنه با دایی من آشنا میشه و عملا تنش میخوره به تنه دایی من. یعنی خود پدر من با وجود یه خانواده مذهبی بودن، یعنی خب برسات ما خانواده سادات بود، خانواده پدر من، خب پدر من به این معنا آدم مقید مذهبی یا مثلا حزب اللهی یا تیپی که ما چیزی که الان متصور میشیم نبود اصلا. یعنی جوونیاش یه جوون تیپیکال کشمیری بود، خیلی به تیپش اینا علاقه داشت. همه عکسای جوونیش رو دارم مثلا، نمیدونم مدل ریش اینجوری، مدل موهای اونطوری، نمیدونم طبق آخرین بازیگر هالیوود موهاشونو بزنن و برن سینما فیلم ببینن و مثلا عشقش این باشه که بره سینما فیلم ببینه. حالا یه دوران خلاصه خاص خودشو داشت. و عرضم به خدمت شما که بعدا ازدواج میکنه و در واقع خط خطوط زندگیش شیفت میکنه و عوض میشه. اینطور نبود که پدر من از اول یه آدم مثلا مقید مذهبی در واقع سفت و سخت بخواد باشه.
اما گرایش به ایران ظاهرا در کشمیر جدی بود و هست.
اما اون عامه. قصه گرایش ایران به ایران توی کشمیر خب یه چیز تاریخی اصلا، کاری هم به انقلاب ایران نداره اصلا. زبان فارسی، فرهنگ ایرانی، اینا به واسطه یه 6-700 سال تاریخ ارتباطات و فرهنگی بین ایران و کشمیر و اینکه خب قرنها قبل ایرانی های آمده بودن کشمیر، رفته بودن، یعنی در حجم قابل توجهی. و
این هم دوره میرسید علی همدانی.
دقیقاً بله، زمان میرسید علی همدانی صدها ایرانی آمدن رفتن، اصلا یه نسلی از سادات ما ایرانی به تعبیری، به تعبیر همین که خب یه نسلی از سادات ایرانی بودیم، ما از سادات قومی بودیم. یه ساداتی بودن از سمنان آمدند، از همدان آمدند، از گیلان آمدند، از این فامیل ها الان از گیلانی ها هستن توی چیز، حکیم ها هستن که یزدی بودن، رضوی ها و موسوی ها هستن که رضوی هاشون برقعی یعنی دشون که از سادات برقعی قومی هستن در واقع. این قسم حالا 400-500 سال قبل، یعنی بعد از آمدن میرسدلی و اینکه یه فتح باب ارتباطات فرنگی.
میرسدلی دوره تیمور بود درسته؟
فکر میکنم نمیدونم اونجا زمانش، یعنی حاکمی که تو اون دوران بود، اما خب طبعا زمان حکومت گورکانی ها و اینا بوده اون موقع. و عرضم بخ... نه ببخشید، قبل از حکومت مغول ها بوده روی هند. هند رو میفرمایین یا ایران میفرمایین؟
نه کشمیر رو دارم عرض میکنم.
بله میرسیدعلی قبل از حکومت حالا گورکانی ها یا اون چیزایی که ما تحت عنوان مغول های مسلمان میشناسیم توی کشمیر، چون موقع هنوز اسلام اصلا سراسر هند هم نگرفته بود، خود کشمیر هم با وجودی که اسلام وارد شده بود مردم مسلمان نبودن همشون، یعنی قاتل با بودایی ها با هندوها بود توی کشمیر هم.
چرا باید به اسلام رغبت نشون بده کشمیر بودایی؟
حالا یه تاریخی داره که یه اتفاقاتی میفته که قبل از میرسیدعلی یه شخصی به نام بلبل شاه وارد کشمیر میشه، ایشون عارف بوده، این بنده خدا ظاهرا یه تعامل درستی رو با حاکم کشمیر رقم میزنه و حاکم رو مسلمان میکنه، لکن حاکم مسلمان میشه اما مردم خب حکومت اسلام دست، یعنی این نبود که حالا بخواد اسلام رو اعمال بکنه به مردم، مردم هم دین هندو رو داشتن، یعنی تحت سیطره معابد هندو بودن و روحانیت هندویی که توی کشمیر حضور داشتن. کشمیر هم یکی از خواستگاه‌های مذهب هندویسمه، یعنی اصلا توی نظام طبقاتی هندو در واقع برهمن‌ها یا اونی که در واقع طبقه اول حساب میشن از نظر نژادی، یکی از خواستگاه‌های اصلشون کشمیره و هنوزم اماکن مقدس متعددی اینو تو کشمیر دارن.
اگه اشتباه نکنم فکر کنم نهرو هم خودش از
جواهرلال نهرو هم، بله جواهرلال نهرو که پدر ملت هند شناخته میشه، یک پاندیت بود. به اصطلاح پاندیت به هندوهای کشمیری میگن، یعنی لقبیه که به هندوهای کشمیری داده میشه. و اتفاقی که میفته اینه که بعد از اینکه حاکم مسلمان میشه، میرسیدعلی میاد و دوباره با حکومتی که ارتباطات خیلی خوبی رو رقم میزنه و در واقع عملا یه فرصتی رو پیدا میکنه برای تبلیغ اسلام دیگه. حالا این برمیگرده به هنر میرسیدعلی، یعنی میرسیدعلی یه هنری رو به خرج میده که باعث میشه تا مردم برگردن.
اسلام تصوف بوده درسته؟
به شدت آمیخته با تصوف بوده.
اساسا در خود هند فکر میکنم در واقع فقرا و دراویش و تصوف بوده که
بله.
اسلام رو پیش برده، نه بله. اون نگاه خشمگینانه نادرشاهی.
دقیقا همین بوده است. یعنی مردم کشمیر چون خصوصا این که خب تحت ظلم بودن دیگه، عمدتا از توی هندوها میبینید نظام طبقاتی حاکم بوده و این طبعا یه زمینه‌ای رو فراهم میکرد برای اینکه طبقات پایین بیان به سمت، همونطوری که تو صدر اسلام هم برده ها اولین کسانی هستند که ایمان میارن.
همون اتفاقی در ایران میفته، این سیستم کاستی زرتشتی در واقع به هم میخوره، مردم احساس میکنن که یک نگاه برابری جویانه وجود داشته. جالبه
این اتفاق تو کشمیر هم میفته و البته واقعا نبوغ میرسدلی ستودنیه توی نوع برخوردی که با مردم میکنه، از در فرهنگ وارد میشه و از در هنر وارد میشه و شروع میکنه به مراودات فرهنگی و اجتماعی با مردم کردن و آرام آرام عملا فضا رو منقلب میکنه، که من تعبیر شخصی خودم انقلاب فرهنگی، انقلاب کبیر فرهنگیه. من بهش میگم انقلاب کبیر فرهنگی در کشمیر توسط میرسدلی رخ داد و اینکه یه فتح بابی میکنه، یه تعدادی از ایرانی ها رو، یعنی میاد گلچین میکنه شعرا رو، ادبا رو، فریختگان
و صنعتگران رو
خب مردمی بودن که خب طبعا مشکلات اقتصادی داشتن و میاد بهشون صنعت یاد میده و این محملی میشه برای اینکه اینها بیان
و صنایع دستی یاد بده،
دقیقاً صنایع دستی و هنر و و و دیگه همینا متصل به ایران میشه.
نمونه این روش رو توی سالهای اخیر در واقع میتونه بگه امام موسی صدر داشته در لبنان دیگه، یعنی همزمان که اون اسلام لطیف رو میبره اما کارگاه‌هایی برای دختران و برای
به فکر کاملا به فکر اقتصادشون هست، به فکر و خب این فضا رو خیلی توی کشور متحول
کرد. واسه تصمیم امیرکبیر و شیخ شهاب‌الدین اینها چی هستش برای میرسدلی همدانی؟
چون حالا این که دقیقاً چرا این اسامی رو گذاشتن واسه شون، به خاطر احترام و جایگاهی بودی که ایشون داشته، بهشون میگن علی ثانی یا امیر کبیر. حالا این امیر کبیر درفی امیر کبیر ایران نداره، اما از بونه یک صفتی که
خیلی قبل از اون بوده،
یک صفتی که به عنوان احترام ازشون یاد میشده.
چون من... خانقاه معلا که در واقع خانقاه ایشون بوده که دفن نیستش ایشون.
نه میرسدلی آخرین سفرش رو که خیلی سفر میکرد میرسدلی و آدم به شدت متنفذی هم تو ایران بود، یعنی همین که این آدم ها رو بلند کرده بود اردو نشون میده چقدر ایشون متنفذ بوده تو ایران.
اشراف هم بوده دیگه، پسر حاکم همدان بوده.
بله اشراف بوده. نمیخوام بگم بنده الان میام بگم آقا مثلا بلند شیم، همین الانش هم بگم آقا مثلا میخوام چند نفر امام کنم
بریم قم
بریم قم به قول شما، باید بسات طرفی اعتمادی به من، بعد اون موقع مثلا از ایران بکنیم بریم آسیا میانه رد کنیم بریم کشمیر، مثلا یه سفر اینطوری، حالا اونجا چه اتفاقی قراره بیفته، چرا بر ما مهمه. یعنی نشون میده آدم چقدر جایگاه اجتماعی بالایی داشته تو ایران و تونسته سری نخبه رو به هر صورت از اون دوران بلند کنه و ببره توی کشمیر. و ایشون که میاد میمونه، آخرین سفرش عزم سفر حج میکنه که مریض میشه و توی منطقه ختلان تاجیکستان رحلت میکنه و دفنش هم توی همون ختلان هستش.
گسترش زبان فارسی تا این حد هم به خاطر همون حضور میرسدلی بوده یا
میرسدلی اینها رو میکنه محمل صنعت و هنر رو همان میکنه محمل برای بیان یک فرهنگ و یک معنایی و اون معنا معنایی بوده که میرسدلی از اسلام برداشت کرده بود، یعنی میخواسته اسلام رو به مردم بگه، لکن زبان بیان اسلام چه بوده میرسدلی اینجا گیر میکنه، میگه که من چیکار بکنم، چجوری معارف اسلامی رو بگم. میرسدلی احساس میکنه که نمیتونه به زبان خود این مردم این معارف رو بگیم، کاری که میکنه اینه که معکوس میکنه، میگه شما این زبان رو یاد بگیرید و زبان فارسی رو به عنوان یک در واقع حاملی که روش معنای اسلام و فرهنگ اسلام هستش رو به مردم کشمیر معرفی میکنه و مردم کشمیر از سر عشق و علاقه به میرسدلی و کاری کرده میان زبان فارسی رو یاد میگیرن و زبان فارسی منتشر میشه دیگه، یعنی اصلا یه اتفاق عجیبی میفته، چنان منتشر میشه که دیگه قرن 11 مثلا کشمیری شاعر میدن، شاعر فارسی گو میدن، غنی
پادشاهشون هم دیگه شاعر میشن دیگه،
همه شاعر میشن دیگه
و اینکه جهانگیرشاشون دیگه... که در واقع اون ارشد که اون دریاچه چی هستش واسه سر نگه دریاچه دال در واقع تکیه میده بر قایقش، میگه اگر فردوس بر روی زمین است همین است و همین است و همین است.
واقعا دیگه عملا زبان دیوانی، زبان فریختگان، ادبا، زبانی کسی که بگه مثلا من درس خوندم فارسی میشد، من اینکه بگه آقا من درس نخونده بودم، بی سواد بودم، فقیری بودم، اینا دیگه، اما دقیقا نگاه به زبان فارسی این بود، یک زبان اشرافی، یک زبان فاخر و این نگاه هنوز وجود داره. اگه دیده باشید خب تو مردم کشمیر این نگاه هنوز هست که هر کی که فارسی حرف میزنه انگار یک زبان خیلی فاخریه، حالی که خب نگاهی که ما به زبان مثلا انگلیسی یا فرانسه مثلا تو تهران به فرانسه مثلا کسی بیاد بگه آقا مثلا فرانسه اینا، من مثلا سر رو برمیگرده یه گوشه برمیگرده.
درسته که تا همین چند سال قبل در واقع اگر دختری میخواست شوهر بکنه دانستان بخش از بوستان یا گلستان به عنوان پوست مثلا محسوب میشه.
بله یعنی کاملا همه خانواده های فریخته کشمیر، و اینو تو پرانتز همینجا بگم، قصه هم اصلا به نوع مذهب برنمیگرده، شیعه سنی اینا کاری نداره اصلا، که حالا بگیم چون زمانی که میرسدلی اومد زمانی بود که هنوز ایران با اکثریت اهل تسنن بود، در حال تغییر و تبدل بود ایران تو قرن هفتم هشتم، آروم آروم مذهب غالبش مذهب جعفری میشه. اما خب قبلش تو همین دورانه که میرسه دلی میاد و دقیقاً اینطوری خانواده های فریخته کشمیری یا کتابی، یعنی حتما تو خونهشون در کنار قرآن کتاب شعرهای بزرگی مثل جامی یا حافظ یا سعدی رو داشتن و اینو جز کمالات دختر میدونستن که مثلا چیزی رو از بوستان بدونه یا از گلستان بدونه و اصلا میخوندن اینها رو. اینه تا 40-50 سال قبل اینا توی نظام آموزشی کشمیری بچه یاد داده میشد.
این تعبیری که حافظ داره که سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی، ظاهرا نگاه ایرانی ها به کشمیر همینطور ملاتفت آمیز بوده.
دقیقا همینطور و این استمرار پیدا میکنه، یعنی بعد از حافظ عرفی شیرازی میاد دوباره همین نگاه. هر کسی که در عمده شعرهای چیزی که من نگاه کنم، عمده شعرهای سبک خراسانی به واسطه حالا چه اونایی که در واقع تو این منطقه شرقی مستقر بودن، آوازی از کشمیر به گوششون خورده بود و این ارتباط فرهنگی، این سیگنال های دو طرفه رد و بدل میشد. حالا تو همون سالا تو همون اندازه
تصور میکنم جد علای امام خمینی هم همین میر سید علی همدانی هست دیگه.
بعضی قائلن همین ایشون پدر بزرگ پدر، یعنی در واقع چهار نسل قبل از امام هست، مقبره ای هست و مدفون هست توی کشمیر، توی یکی از مناطق کشمیر.
این تصوری که گفته میشه که امام خمینی ریشه هندی داشتن در واقع به این
بله
ماجرا سن، در واقع خانواده‌ای که از همدان میرن به کشمیر بله. و سالها بعد از دوباره کشمیر دوباره برمیگردن به ایران،
دوباره برمیگردن. کما اینکه حضرت امام توی دیوان حضرت امام ایشون توی چارت از غزلیاتش تخلص به کار میبره و تخلصشون هم هندیه. یعنی تنها ایشون تخلصشون فقط تو چارت از غزلیات آخرین بیت رو اشاره کردن که اونجا هم هندی به کار میبرن. کما اینکه مثلا برادر بزرگی هست اما مرحوم آقای پسندیده هم خب این صفت هندی رو اصلا مکتوب میکردن پشت اسمشون، یعنی معروف بود. حالا که حالا اون جنجالی که افتاد رشیدی مطلق و اینها شما بهتر با میدونید حتما،
استعمار سرخ و سیاه که در اوتو روزنامه اطلاعات چاپ شد.
بله بله، یه تعنی سر این زده بودن به حضرت امام
که امام ریشه ایرانی نداره و ریشه هندی داره. در واقع ایشون از درست قضیه این هستش که قرنها قبل خانواده‌شون از همدان هجرت میکنن، بخش از اون خانواده به کشمیر و دوباره برمیگردن
به ایران. کاملا درسته. و کما اینکه این باز توی مکاتبات هست، امام هست وقتی که از عراق مجبور میشن که عراق رو ترک بکنن و تو مرز بین عراق و کویت یه دوره‌ای زارن مستقر بودن، یه نامی از طرف یکی از علمای به نام کشمیر به حضرت امام نوشته میشه، آقای مرحوم یوسف بدگامی، آقا سید یوسف موسوی بدگامی، شو این نامی می‌نویسه به حضرت امام و حضرت امام دعوت میکنه که میگه که اینجا مال تعبیرش اینه که اینجا مثلا شیفتگان حضرت علی هستن، تشریف بیارین اینجا. و حضرت امام پاسخی میدن که این پاسخ حضرت امام توی اسناد از مرکز اسناد تو اسناد در واقع خود مؤسسه تنظیم نشر
هست
که اونجاشون میگن که تشکر میکنن و میگن حضرت امام میگن که ظاهرا از اجداد ما اونجا متون هستن، اگه از اینها مثلا اطلاعی چیزی هست برای ما بگید. همچین تعبیری داره حضرت امام اونجا، اشاره میکنن همچین موضوعی.
و حالا نکته جالب این هستش که امام خمینی خودشون بعدن در جایگاه رهبر بلا منازعه شیعیان ایران و بخش بزرگ شیعیان جهان مطرح میشن، در حالی که اجدادشون صوفی بودن و شیعیان هم معمولا مثلا علمای شیعه هم یه زاویه پررنگی دارن با تصوف.
ما واژه تصوف که مثلا شما دیدیم ما میگیم خانقاه. خب من این مستندی دو سال قبل خیلی آماتوری بردم جلو دوربین اینها، رفتم از جمله کجا، رفتم از جمله خانقاه معلا. خب بعد این ورودی خانقاه معلا نمیشه خانقاه معلا، اینو گرفتم. بعد این تبدیل شد دادیم صدا و سیما، مثلا چند تا حذفی داشت، از اون حذفی ها لفظ خانقاه رو حذف بکنید. خب مثلا یکی از حذفیایی که ما از اون گفتم این اینسرت هستش برداریم لفظ خانقاه
جد امامه چون از
خانقاه. حالا خواستم بگیم که حالا با خانقاه اونجا با خانقاهی که مثلا تو ذهن مخاطب متبادر میشه یه چیزی هست، اون یه خونه است که میرسدی توش بوده، صوفی بوده. چون خب مثلا جنت تصوف هم توی طول قرنها و سالمون اینا مناسکشون اعمالشون خیلی فرق میکرده،
حتی به عنوان خونه خیلی خونه با شکوهی بوده.
بله خب آدمی، یعنی فرض کن شما مثلا یه کسی که مثلا یه آدم خیلی بزرگی بوده توی جایی منزلی داشته، اما میخوام بگم جایی نبوده که حالا مراسم ویژه‌ای به معنی که هویی بکشن. فضاش کما اینکه الان نیست، اگر می بود که الان رسما می بود.
نه الان که نیست، اما گفتم اون موقع مثلا
موقع میمنا اصلا چیزی نداشتن، یعنی تو کشمیر اگر می بود با یه جای رگاش تو کشمیر میمون. میخوام بگم این عناوین در طول تاریخ عوض شده. مثلا چیزی که از صوفیه الان توی ذهن ما میاد و حالا نکتهش اینه که به نظر من مذاهب و اعتقادات همینجوری که میرن جلو هی این رسم و رسومات اضافه میشه هی و هی این پروار میشه نظر مناسک و وقتی برمیگردی بریشه میبینی که نه دقیقا مثلا آدم
موقع اینقدر زاویه نداشتن.
بله اینقدر زاویه نداشتن. من فکر نمیکنم اینقدر مثلا زاویه به این معنا داشتن و روی کرده مثلا روی کرده فلسفی روی کرده عرفانی داشتن. خب اصلا ما خب غالب اینه به یه تعبیری عارف بودنشون با همه مکاتباتی که کتابایی که نوشتن و
بله
از این جنبه من خیلی تعارض اتفاقا نمیبینم. یعنی منش رو که میبینه اتفاقا این
خود شخص امام در واقع خشکی علمای اغلب علمای شیعه رو نسبت به عرفا نداشتن دیگه، خودشون روز عرفا محسوب میشدن.
بله.
جالب استش که الان هم وقتی که شما کش میبینید تو سرینگر مثلا اون همون قایق‌های کشتی‌هایی که هتل شده روی دریاچه دال مدام اسمای ایرانی می‌بینید.
بله.
از هتل تهران گرفته که تهران دیگه خیلی جدید هستش، دیگه نمی‌تونیم بگیم قدیمی هستش، تا
بوستان
و گلستان و خسرو و شیرین و داستان و نمی‌دونم اینجور چیزها و پس ذهن مردم علارغم که این یک انقطاع تاریخی بین ایران و کشمیر اتفاق افتاده اما ایران هنوز محترمه. خانم. چرا؟
کاملا
این به خاطر مرزبندی احیانا نیستش که با هندو داشته باشن یا با هند داشته باشن، یه خورده این پررنگش نکرده؟
نه من
یعنی هویت قومی نشده؟
نه من اصلا من چیزی که فکر میکنم فقط به خاطر اینه که کشمیری ها خودشون رو وامدار فرهنگ ایران میدونن. یعنی
خیلی از اون دوره گذشته،
خیلی گذشته، اما هنوز دارن کشمیری ها به یه تعبیری از اون فرهنگ دون میخورن. ببین شما میبینید کشمیر اقتصادش توریست، یعنی توریسمه، گردشگریه. بعد پیش هر کشمیری میری میگه که آقا من اگه دارم من مثلا این هنر دستی رو میفروشم مثلا به گردشگر اروپایی که داره میاد، اینو ایرانی ها به من یاد دادن.
بعضی هنرهای دستی که الان تو خود ایران رایج نیست.
بله پیپر ماشی مثلا تقریبا از بین رفته.
ما در ایران کار با خمیر کاغذ نداریم.
بله خیلی کم، لکن هنوز اونجا هست و
قلم زنی رو که فرستادیم تو ایران هم هست، اونجا هم هست.
بله بله و از این باب خود و قصه فرهنگ خودش رو مسلمان میدونه برخلاف همه جای هند. یعنی هندی که خب بالغ بر 200 میلیون مسلمان داره، لکن اسلام توی هند از سواحل جنوبی هند وارد میشه، مثلا ایالت کرالا و سواحل کنار اقیانوس هند که خب تجاری که اول اسلام آمدن و... لکن این اتفاق تو کشمیر نیفتاد. شاید اسلام دیرتر وارد کشمیر شد، لکن چون از طریق ایران وارد شد عملا فرهنگ وامدار شد.
بله خب یه مرز جغرافیایی جدی هم به خاطر اون کوه‌ها وجود داره دیگه که جنوب نمیتونسته
ارتباط برقرار کنه، به معنی نبوده، عمدتا از طریق آسیای میانه به کشمیر متصل میشد. و دلیلش اینه، یعنی هر چه که تو تاریخ نگاه میکنی میبینی که خب دیگه فرهنگ به معنی با همه ابعادش، یعنی زبان رو شما میبینید، آداب و رسوم مردم رو شما اینجا میبینید، ارزم به خدمت شما هنرها و صنایع دست، همین همه همینی کنار هم دیگه باعث میشه تا مردم هر جا برن ردی رو از ایران ببینن.
قبل از اینکه وارد بحث شخصی شما بشه، میشه تو دو خط من بگین که کشمیر چرا در رقم معاهده ای که برای تقسیم هند وجود داشت بین هند غیر مسلمان و پاکستان مسلمان به پاکستان هم پیوست؟
به خاطر اینکه کشمیر با بقیه جای هند متفاوت بود. هند بزرگ، کشمیر برخلاف بقیه جای هند بزرگ که مستقیما تحت سلطه حکومت در واقع استعماری انگلیس قرار داشتن، یه حاکم محلی داشت و این حاکم بود که واسط بود و با حکومت انگلیسی مرتبط بود. این حاکم برخلاف مذهب غالب مسلمان نبود، یعنی مذهب غالب منطقه مثلا حاکم مسلمان نبود.
همیشه یه حاکم اون موقع
همیشه، چون یه سلسله خاندان بودن، خاندان دوگراها بودن اینا. اینا کلا غیر مسلمان بودن و اصلا مردم کشمیر معارضه به ذات با اون حاکم غیر مسلمان قبل از قصه تقسیم هم داشتن. تقسیم که اتفاق میفته، توقع عمومی، خواست عمومی این بود که کشمیر ملحق به پاکستان بشه، اما نشد به خاطر اینکه حاکم این تصمیم رو نگرفت و نمیخواست با پاکستان مسلمان بشه. حالا جالبه یه جای دیگه تو هند هست که کاملا قضیه معکوسه و اونجا حاکم غیر مسلمان مسلمان بود و مردم غیر مسلمان، که اونجا همپرسی برگزار کردن، مردم رای دادن که با هند بشه و اون منطقه وابسته به هند شد. توی کشمیر اتفاق نیفتاد به خاطر اینکه حاکم این تصمیم رو نگرفت و اتفاقی که افتاد این بود که پاکستان یک سری از نیروهای قبایلی خودش رو توی اون دوران برای گرفتن کشمیر اعزام کرد و مداخله پاکستان به این سبک واکنش هند رو در برداشت و عملا جنگ بین هند و پاکستان رخ داد بر سر کشمیر و هیچ کسی از کشمیری‌ها نپرسید که شما می‌خواید که کدوم وری باشید. و این جنگ اول رخ داد، بخشی از کشمیر به دست پاکستان افتاد، بخشیش در اختیار هند موند، سازمان ملل وارد شد، شورای امنیت قطعنامه داد، آتش بس شد بر اساس همون مرزی که نیروهای طرفین مستقر شده بودن که بعدا به نام LOC یا لاین اف کنترل شناخته شد و این سیستم استمرار پیدا کرد.
اشتباه میکنم که در واقع در همون دوره نهرو میادش و قول اینو میده که مردم آرامش رو خودشون رو داشته باشن و بعدن
جوال نهرو میاد و در سرینگر در مرکز تابستانه ایالات جمهور کشمیر سخنرانی میکنه بعد از این جنگ و میگه اجازه بدین، این صوت هنوز موجوده، اجازه بدین اوضاع آرام بشه و ما همه پرسی رو برگزار کنیم. سازمان ملل هم قطعنامه که
مثلا همه قول سیاست مدارا وقتی که خرشون از پل گذشت بله دیگه بله. تا امروز برگزار نشده
و برگزار نشد و طرفین دعوا عملا حاضر به این برگزاری نیستن. اگر امروز روزی برگزار بشود، یه قسمی رو که هند گرفته، یه قسمی هم که پاکستان منظم ساختار خودش کرده و یه تیکه کوچیکی از کشمیر که دعوای اصلی به نام همون منطقه وادی کشمیر هست رو احتمال داره همه پرسی دمونش برگزار بشه، وگرنه هند هم سهم خودش رو گرفته و حاضر نیست هیچ وقت همه پرسی تو اونجا برگزار بکنه. پاکستان هم همینطور، پاکستان هم هیچ وقت حاضر نخواهد بود تو مناطق شمالی، چیزی که الان تحت عنوان مناطق شمالی شناخته میشه، ایالت‌های گلگت و بلتستان که بسیار استراتژیک از هم مرز با چین است برای پاکستان و خط مسیر توسعه شمال به جنوب پاکستان اصلا منوط به این منطقه است، رو اجازه بده توش همه پرسی برگزار بشه. هیچ وقت پاکستان اجازه نخواهد داد. یعنی طرفین دعوا عملا تو این ماجرا موضع خودشونو گرفتن و خب مردم کشمیر هستن که این وسط.
خب اون جنگ حالا با توجه روحیه شهادت طلبانه و جهادی پاکستانی‌ها تا یه حدی رفت جلو و
یه قسمی از کشمیر به دست پاکستان افتاد، خط مرز کنترل LOC وضع شد، طرفین نیروهای طرفین مرز خب عملا ارتش مستقر شد و این استمرار پیدا کرد. عملا دیگه تغییری توی ساختار جغرافی سیاسی شاهد نبودیم به جز بخشایی که خب چین به واسطه تعارضاتی و هم حالا تعاملاتی که با هند با پاکستان داشت بخشی از کشمیر هم چین در اختیار خودش گرفت تو سالهای
این بعد. همون جنگی که نیروهای هند هم میرسن تا 12 کیلومتری مظفرآباد، یعنی مرکز کشمیر پاکستان
1948، جنگ 1948 تو جنگ 48، یعنی اول نیروهای پاکستانی هستن که تا نزدیکی مرز سرینگر میرسن، عقب رونده میشن، میرن سر مرز LOC که میرسه اوضاع به دسامبر سال، یعنی به فصل زمستان میرسه و عملا هندی ها به واسطه سرمای شدیدی که خب توی کشمیر بود عملا نمیتونن جنگ رو جلو ببرن و هند که اتفاقا پای شورای امنیت وسط میکشه و یک طرف میره و تقاضا میکنه که و عملا اتفاق باعث میشه تو آتش بس رخ بده.
خب تو سالهای بعد در واقع چه اتفاق میفته؟
سالهای بعد این کشمکش سیاسی رخ داد. هند و پاکستان 4 تا جنگ داشتن، یعنی 1948 بود 64 اگه اشتباه نکنم 71 بود و 99 هم دوباره جنگ داشتن سر کارگیل، یه جنگ اتفاق تو جنگ کارگیل که آخرین جنگشون بود که بجز 71 قصه استقلال پاکستان غربی و بنگلادش بود، بقیهش بر سر کشمیر بود. لکن خب تغییر اتفاق نیفتاد عملا و متاسفانه استمرار پیدا کرد این وضعیت و همین شکلی که است و الان خب یک مسئله لاینحل بین دو تا کشور مونده و کماکان استمرار داره.
1359 آقای خامنه ای یک سفری میکنن به کشمیر.
بله.
از نظر کسانی که گرایشی دارن به انقلاب اسلامی این سفر خیلی کوتاه، خیلی خاطره پررنگی شده. بله. چی بود ماجرای اون سفر؟
سال 58 اگه اشتباه نکنم، بهمن 58 فکر میکنم باشه، چون تا جایی که من حالا من یه شک الان کردم.
نه بهمن 58 که نه، چون بهمن 58 دومی... انقلاب بوده.
بهمن 58 انقلاب بود؟ نه.
اول سالگرد بهمن 58، دوم سالگرد
سال بهمن 58. سال دوم فکر کنم بله. بهمن 59 درسته. دومی سالگرد انقلاب ظاهرا اون موقع حرف این بود که بابا صدای انقلاب به جایی نرسیده، بیایم جمع شیم یه دی تو سالگرد انقلاب بلندشن برن به عنوان سفرهای انقلاب و پیام انقلاب رو برسونن. جناب آقای خامنه ای تصمیم میگیرن برن هند. اینم برمیگرده به نظر من به اون پیشینه حالات علاقه‌ای که ایشون به شبه قاره داشتن. خب ایشون تألیف داشتن تو شبه قاره که اتفاقا آقای شریعتی تمجید میکنه از تألیف آقای خامنه‌ای در باب شب که اتفاقا میگن آقا برین و بخونید توی یکی از کتاباش، توی کتاب نامه‌ای به اقبال آقای شریعتی اونجا اول مقدمه میگه آقا من توصیه میکنم جوانان که کتاب دوست فاضل ارجمند من آقای خامنه‌ای رو برن بخونن و خب یه سابقه ای داشتن ایشون زارن توی نگاه به این ماجرا و عرضم به خدمت شما که چه اختیار میکنن که برن هند. میرن هند، در ضمن سفری که به هند داشتن میان به سرینگر مرکز ایالت جموع و کشمیر. یک روزه 24 ساعت رو اونجا میان.
دولت هند مانع نمیشه؟
نه، اون سال که میشه سال 80 یا 81. اون سال خب به این معنا تنش کشمیر بالا نگرفت. سالهای بعد هست که کشمیر خیلی متشنج میشه اوضاعش. و اون موقع عملا ایرانی ها میتونستن سفر بکنن. کمی که تو سالهای بعدش هم سفر کردن. تا اینکه یه بار آقای فخرالدین حجازی رفتن، بعد پدرمون هم میگفت این یه خطابای قرای خودشو که جوانان کشمیر به پا خیزین ها، بعد خیلی انقلابی، بعد گفتن که دیگه ایرانی حق ندارن برن کشمیر. تا یه مدتی هیچ ایرانی نمیتونه کشمیر بره. ما چه کار خدمت شما که حالا این تو پرانتز یادم
اومد، هنر یادم با یه سخنرانی باب ارتباط دو تا کشور رو هم ببنده.
عرضم خدمت شما که منطقه کشمیر رو ممنوع کردن. تو اون سفرشون میان یه 24 ساعت یه چند تا سخنرانی خیلی، یه سخنرانی خصوصا سخنرانی که ایشون توی مسجد جامع سرینگر داشتن که شما دیدین مسجد جامع، مسجدی بود چند سال
چوبیه،
همش چوبیه، خیلی مهمه. بعد به عنوان اولین عالم شیعی که در مسجد جامع، چون شیعیان 10% بیشتر توی کشمیر نیستن،
خودش پیش نماز میسته؟
نه، سخنرانی میکنن ایشون. بعد از نماز سخنرانی میکنن، نماز همونجا برپا شد، ایشون فقط یه چند دقیقه رو پشت تریبون صحبت میکنن و بعد دیدارهایی رو داشتن با علمای شیعه و از مناطق شیعه و اینا. اون اتفاق خب خیلی مهم بود برای کشمیری ها به عنوان، خب ایشون موقع امام جمهوری موقت تهران بودن، عضو شورای عالی دفاع، خب خیلی مهم بود، یکی از ایران برسا تو این سطح آمده و خب خیلی همراه، یعنی خصوصا بین شیعیان قصه خیلی صدا میکنه.
چنینم که اهالی هرچی که عشی دستش بوده با تاکسی و اتوبوس و گاری و اصلا
میگن حد فاصله فرودگاه تا چیز کلن پر بود، یعنی آمده بودن و برای استقبال و برای اینکه
چرا؟
خب این اینجا قصه اینه که یه عقبه تاریخی ذهنی، یک نگاه مثبت، یک حس مثبت نسبت به ایران همواره وجود داشت و حالا تو ایران یه انقلابی اتفاق میفته. انقلابی که
انقلاب ایران چرا باید برای مردم کشور مهم باشه؟
اول اینکه یه ارتباط اسلامی بین ایران و کشمیر وجود داشت، میگفتن آقا خب اینا مسلمانن ما هم مسلمان هستیم. دوم اینکه مردم کشمیر یه حس مظلومیتی همیشه داشتند. خب از بعد از اتفاق 1948 عملا شرایط کشمیر شرایط خاص شده بود، مردم هم این حس رو داشتن که قطعه ای از جهان اسلام هستن که مظلومن، کسی بهشون توجه نداره. حضرت امام قبل از انقلاب اصلا صحبت از کشمیر میکنن، یعنی قبل اینکه انقلاب اتفاق بیفته تعابیر خیلی تندی دارن که این تعابیر الان کسی جرئت نمیکنه، یعنی از سیاسیون ما کسی جرئت نمیکنه این تعابیر رو تکرار بکنه که اگر هندوی، اگر مسلمین وحدت کلمه میداشتن چطور هندوی بدبخت میتوانست کشمیر عزیز را از ما، تعبیر هندوی بدبخت در مقابل کشمیر عزیز از امام خمینی سال 1964 اگه اشتباه نکنم یک سال بعد از آره 64 به شک افتادم، احتمال میدم که
1940 مثلا،
احتمال
میدم 1943،
احتمال میدم یا مال چی، حالا تاریخش رو باید نگاه بکنم، شک دارم چون داشتم شک کردم شاید مال اون اتفاقی بود که بعد از اون جنگ 1973 عرب اسرائیل امامی صحبتی دارن که تون، چون بعدش هم به قصه فلسطین اشاره میکنن دوباره. البته اینقدر مطمئنم که این صحبت مال قبل انقلابه و این نگاه هم بود و حقیقت قصه اینه که انقلاب ایران که اتفاق افتاد یه امیدی تو دل مردم زنده شد که بالاخره انقلابی بود که با شعارهای سیاسی میمد جلو. همینها به کنار، ما یه جریان اندیشه‌ای اسلامی تو کشورهای اسلامی داشتیم از شمال افریقا تا شبه قاره هند که جریانی بود که قالب اسلام سیاسی بود. این جریان توی شبه قاره هند خودشو با حرکت جماعت اسلامی و مؤسسش ابوالعلای مودودی مطرح کرد و شناخت. توی عمده جهان عرب هم با نگاه تفکر جماعت اخوان المسلمین، اینها در مبانی خودشون خیلی با انقلاب ایران مشترک میدونستن و طبعا
شریعتی هم موقع رسیده به کشمیر یا همین
بله، بود بله، شریعتی تو همون سال انقلاب به کشمیر رسیده بود. شریعتی بدون اغراق معروفترین چهره انقلابی شناخته شده خارج از ایران بود. توی کشمیر حداقل که بعدها که هر جای دیگه رفتم توی دنیا سام دیدم واقعا شریعتی رو، این حس کردم شریعتی رو با همه وجود علم شریعتی همه جا هست، یعنی از اردن تا مصر تا تونس تا کشمیر تا ارزم به خدمت شما مالزی و اندونزی من شریعتی رو دیدم. ارزم خدمت شما که توی اون دوران حرفایی که امام میزد، شعارهایی که میداد، خب این عربا میگن شعنا هم اولینا بخواهیم یا نخواهیم، دلمون بخواد یا نخواد، خوشمون بیده خوشمون نیاد، اول انقلاب شعارهایی از جنس شعارهای جهان وطنی مطرح شد. ما آمدیم با تعابیری که از امام داشتن، شعارهایی که موقع میدادن، فضایی که تو کوچه خیابون تهران و شهرستان ها بود که آقا مثلا چرا ما مثلا
تورستان ها اونجا باستاب داشت
و این باستاب داشت و این یک بخشش تراوش کرده بود به کشمیر و رسیده بود،
یعنی مشمول سانسور نمیشد؟
نه اینها نه. حالا چون هند بر صورت یه فضای جریان به نسبت آزاد اطلاعاتی داره که میرسید اینها بر صورت به همون نسبتی که رسانه اون دوران اجازه میدادن.
خب پس ترکیب شریعتی و شعارهای جهان وطنی و امام خمینی و
عقبه ایران و همه اینا کنار هم دیگه توی ذهن مردم از ایران یک فضای کاملا مثبت ایجاد کرد که ایرانی که علیه امریکایی ها جنگیده، علیه حکومت وابسته مون شاهی رو سرنگون کرده، حکومت اسلامی رو قیام کرده، خب مردم احساسات اسلامی دارن، اقامه شریعت اسلامی کردن، نمیدونم و اینا وقت تو خاطرات مردم هست. خب کشمیری من یادم پدرم میگفت مثلا معروف بود اون موقع بین عیاشای کشمیر که میخوان بریم بگردیم، عیاشی بریم تهران، میگفت و بعد اینا میومدن تو تهرانی که خب عیاشی توش میشه و مدرن و غرب زده و فضایی که فضای عیش و عشرتی که تو تهران فراهم بوده مثلا تو هتلای تهران اینا، و بعد این نگاه ها مثلا میگه مثلا این تهران یه دفعه شد مثلا تهران نماز جمعه داره برپا میشه و اتفاقاتی داره میفته که مثلا خب هیچ وقت تو کشمیر به این معنا نبود.
خب فرق. اینو فهمیدم. ببین اینجا در واقع سفر آقای خامنه ای میشه، استقبال
تو اون کانتکست این استقبال اتفاق
استقبال میشه. اما تو همون دوره هستش که در واقع ایران به عنوان کشور اسلامی با عراق و یک کشور اسلامی دیگر درگیر جنگ هستن و با فاصله بعد از اون سفر تحولات جنگ به این سمت میره که خرمشهر آزاد میشه. اولی که وقتی خرمشهر آزاد میشه انعکاسش تو کشمیر چی بوده؟
این نکته خیلی مهمه شما گفتید. عراق به عنوان کشور مسلمان ضد استکباری، ضد اسرائیل، صدام حسینی که ضد اسرائیل بود، فلسطینی‌ها رو پناه میداد و حامی فلسطینی شناخته میشد. بزرگترین حامی فلسطینی‌ها قبل از ایران، قبل از انقلاب دیر اتفاق بیفته، جمال عبدالناصر مصر بود و ادامه تفکر جمال عبدالناصر که یعنی تتمش تش که تو جهان اسلام بود که اون که سرنگون شد و تو عراق صدام حسینی میاد روی کار که همون تفکر رو داره، تفکر قومی عربی رو داره دنبال میکنه. این تو این کانتکست سر جاشه و جنگی که اتفاق میفته عملاً تأثیر طبیعیش توی کل جهان اسلام و از جمله کشمیر اینه که خب چه اتفاقی افتاد؟ یک کشور شیعه با یک کشور سنی دعواش شد، به جنگ افتاد. اینها جالبه، توی کشمیر کمترین اثر این تعارض شیعه و سنی تو کشمیر اتفاق میفته، یعنی نگاه مردم عموما به کشمیر مثبته.
اهل سنت حنفی هستن درسته؟
عمدتا حنفی هستن، عموما نگاهشون مثبته و فضا مثبته. پدرم نبود، خیلی جالب بود این خاطره، دیگه خاطره دیگه برای خودم خیلی جالب بود. میگفتش که این دانشجوی ایرانی تو بوبوی جنگ گفت یه روز اومدم به شما گفتم آقا چه کنیم چی؟ گفتم چی شده؟ گفت آقا توی دانشگاه کشمیری چند تا دانشجو عراقی هم هستن دارن درس میخونن، اینا اومدن و عکس حضرت امام رو وارونه به در دیوار زدن تو بوبوی جنگی قصه، و حالا ما موندیم چیکار بکنیم، الان چیکار بکنیم، چجوری جواب اینا رو بدیم اینا. بعد پدرم ما میگم آقا شما بگید اینا کیا، فقط به اسم من عکسش رو بدید به ما. میگم ما این عکس رو، یعنی شما رو گرفتیم. بعد وای ما میگم دو تا از این قلچماغا رو این بچهای تیکله براشون گفت رفتیم خوابگاه اینا. خب شب رفتیم خوابگاهشون، اینا همین که ما رو دیدن ترسیدن، همین قصه چیه. گفت تهدید اینا که اینجا خلاصه ایشون شما دعوای سیاسی با ایران دارین، داشته باشین ایشون مرجع تقلید ماست، از این حرفا مراقب رفتارتون باشین. و گفت اینا مندگان خدا خیلی ترسیدن. گفت همین قصه شد که جمع شدن اتفاقی که تکرار نشد. یا باز همون موقع یادم تمام بوبوی میگفتن که یکی از چهرهای رسانه‌ای عراقی که وزاره عراق آمده بود هند و یک دارن کنفرانس مطبوعاتی داشت و اینها، بعد در ما در به در افتادیم دنبال اینکه یه نفر از ایران بیاریم یک کنفرانس مطبوعاتی بگیریم که پاسخ حرفای اونو بده. میگه تو اون بوبوی یکی از این سفارتی بود اومده بود واسه معسلش کشمیر، گفت سفارت دهلی با زنش اومده بود معسل کشمیر، تازه ازدواج کرده بود. گفت ما اینو تو هاوس بوت گیر آوردیم کشوندیم. گفت آوردیم گفتیم که گفت چیه؟ گفت که بهش گفتیم آقا باید یه کنفرانس خبری بکنم. چی بگم؟ گفتیم بهش تو نمیخواد چی بگی، ما از قبل همین چیزی که باید بگی رو آماده میکنیم، شما فقط بیا باش تو سالن. بعد میگم ما کل سوال جواب رو آماده کردیم، دادیم به همه رسانه‌ها هم دادیم اینا که فضای رسانه‌ای علی این اتفاق بیفته. قرارم از این حالا ذکر این خاطرات مرحوم پدر ما این بود که با این وجود اهل سنت کشمیر نگاهش نسبت به ایران بد نشد و بر نگشت و نگاه حالا بعدن که کم کم ماجرای جنگ جلوتر رفت این قصه روشن‌تر شد برای مردم کشمیر.
سوالام تکرار کنم، سر قضیه در واقع آزادسازی خرمشهر واکنش کشمیر چی؟
آره این همین می‌خواستم اینجا برسم. از جمله این که خب اون طیف انقلابی‌هایی که تو کشمیر بودن خب مسائل جنگ رو خیلی جدی دنبال می‌کردن، از جمله مرحوم پدر ما که خرمشهر که اینجا آزاد میشه، این باز توی خاطرات پدر ما هست، ایشون تو اون دوره توی منطقه‌ای از شیعیان بودن، منطقه کارگیل، اونجا عملاً در واقع کارشون اونجا منتقل شده بود، چون به واسه خود فعالیت‌های یه خورده بهشون بعدن حساس شدن و بعد اومدن بفرستنشون یه جایی که خب آب از آسیاب بیفته و از مرکز دور باشه، فرستنشون منطقه کارگیل. توی کارگیل ایشون نقل می‌کرد، میگفت روزی که مثلا اخبار ساعت 2 به وقت تهران، 4 به وقت رسمی هند اعلام پیروزی خرمشهر رو کردن، ایشون میگفت من شروع کردم به نوشتن کل جزئیات این عملیات و اسرا و چه و چه و چه و چه و چه و چه و شبانه خطاطیش بکنه، پوستر بزرگ و صبح بده بچه‌ها برن تو بازار مرکزی شهر کارگیل مثلا اعلامیه رو چاپ بکنن که کل شهر اصلا تعطیل شد، کل بازار اصلا تعطیل شد. حالا اون منطقه منطقی هستش که
خب ببین برای تهران یه چنین اتفاقی میفته، برای شهرهای ایران چنین اتفاقی میفته، چون یک خاطره ای دارن از خرمشهر. کشمیر که خاطره ای نداره از خرمشهر، اونا چرا باید شاد بشن؟ همین نکته که شما میگید دیگران هم تکرار کردن که در واقع کشمیر سراپا شور و شعف میشه از آزادی خرمشهر، چرا باید در کشمیر چنین اتفاقی بیفته؟ اونا که چیزی از خرمشهر نمیدونه،
چیزی از خرمشهر نمیدونم.
ای بسا که قبل از اینا مثلا اسمش هم گوششون نخورده بوده.
حتما همینه. اگه یعنی مثلا یه روز قبلشون گفتن خرمشهر خوردنیه یا پوشیدنی، واقعا مردم نمیدونن خرمشهر خوردنیه یا پوشیدنی. لکن مسئله اینه که خرمشهر توی کانتکست کلی انقلاب برای مردم معنا پیدا میکرد، چون دیدن یک اتفاق بزرگ توی جنگ ایران افتاد و خودشون رو طرف ایران میدونستن توی این معرکه و احساس میکردن کاملا برد این هاست، برنده شدن این ها هستش. یعنی مثلا حالا این که خوبه که شما میگید آقا چرا خوشحال شدن، من میگم چرا با مثلا اون زن کشمیری که مثلا توی دهکوره ها و تو پشت کوهای کشمیر بوده مثلا بره تلاش بفرسته واسه جنگ ایران عراق، برای چه بود بفرسته واسه جنگ ایران عراق تلاش؟
و میفرستاد
و میفرستادن
و استثنا نبود.
استثنا به چه معنی؟ یعنی میخوام
یه قسمی یه بار اتفاق افتاده باشه،
نه یه قسمی از می بخشی از مردم کمک میفرستادن واسه چیز، بعد مردمی که آیه وقت مسیج دارن مثلا میگه بابا داشته، خب اینطوری نبوده، مثلا دارن واقعا مردم بودن یا متوسط یا پایین‌تر از متوسط فقیر بودن، زندگیشون فقیر بوده، چه اسمی داشتن، احساس میکردن که یک اتفاق بزرگ تو ایران رخ داده. و این که آیا این اتفاق بزرگ تو ایران رخ داده یا نداده من کاری به این ندارم،
تصور مدل
من در مورد حس اونها صحبت میکنم.
وقتی میتونم حالا ربطی نداره به صحبت ما، اما آدم تو ذهنش میاد که خب این اتفاقی که مثلا در کشمیر افتاده یا در لبنان مشابهش شما در میبینید یا جاهای دیگه، چرا در بقیه جهان اسلام مشابهش نیست؟
حالا به نظر من دلیلش اینه که یه مجموعی از عوامل کنار هم جمع میشه تا زمینه رو فراهم بکنه. تو کشمیر یه زمینه فراهم شد، توی لبنان فراهم شد
به خاطر حضور ایرانی ها و شیعیان
و امثال مثلا کارهایی که
چمران و
صدرها کرده بودن، یک زمینه ای فراهم شد. کشمیر یک زمینه ای فراهم شد. لکن فرق کشمیر با لبنان اینه که این زمینه تاریخی بوده. لبنان به این معنا ما تاریخی نداشتیم. یعنی مثلا شما 10 سال قبل انقلاب کسی خاصی تو کشمیر نیست. بله 700 سال قبل سید علی همدانی بوده که فضای عمومی رو نسبت به ایران و ایرانی تلفیف کرده. فرادر از اون نبود. بعداً اون چیزی که در واقع پیشران این نفوذ شد، خب یه حرفایی بود که زده شد اینجا. یعنی شعارهایی بود که داده شد. پدر من اولین بار وقتی ایران آمد که اون کنفرانس معروف نهضت‌ها برگزار شد، یکی از مدعوین کنفرانس نهضت‌ها کرد، دو نفر را کش میده،
یعنی کنفرانسی که دانشجویان پیرو خط امام گذاشتن،
کنفرانسی که محمد منتظری برگزار کرد،
بله اونم مشارکت داشته توش،
بله همونه که
نهضت‌های سپاه در اون برگزار میکنه،
بله که شاخه نهضت‌های سپاه بود که اون موقع معروف شد به کنفرانس نهضت‌ها، که دو نفر را از کشمیر به عنوان مثلا بچهای انقلابی کشمیر دعوت کرده بودن، جناب آقای غلامعلی گلزار بود طبق نقلی که پدر من گفت پدر بنده، که اینا تو اون کانتکست میان ایران و یه سفری میان و برمیگردن.
اصلا فراموش نکردم اون جریان دیدار آقای خامنه ای از کشمیر رو شهید سرافراز در واقع یه جوری مدیریت کرده بود، درسته؟
نمیدونم من خبر ندارم.
تصور میکنم که ایشون که در واقع برادرش بعدن شد رئیس سازمان صدا و سیما که خودش با در هفته تیر با شهید بهشتی شهید شد. بله.
این من اطلاع ندارم. حالا در خود من جالب این قصه چون نمیدونستم کی پشت این قصه است. لکن اون طرف هماهنگ کننده میدانیشون بچهای دانشجوی ایرانی بودن که توی کشمیر بودن. حتما این طرف حالا از مرکز از دیلی و هماهنگی بود که اتفاق افتاده بود که این سفر هم اونجا اتفاق بیفته. و میخوام بگم این اهمیتی که میگید آقا چرا مهمه به واسطه اون فضای عمومی که توی اون دوره نسبت به ایران وجود داشت و هر چی که از سالهای انقلاب میگذشت ذریب نفوذ تفکر انقلاب اسلامی ایران از جامعه شیعیان فراتر میرفت و وارد اهل سنت میشد. این اتفاق افتاد.
نقطه اوجش در واقع ماجرای حکم ارتداد سرمانوشی نبود.
دقیقا. کاملا درسته. نقطه اوجش در کل جهان اسلام حکم ارتدادی بود که برای سرمانوشی صادر شد و چون یک دفعه به عنوان اولین کسی که همچین موضوع تند و سفتی گرفته شد تو دنیا مطرح شد و خب خیلی فضا ایجاد کرد.
در واقع میخوام اینجوری بگم که همزمان که بعضی الان انتقاد میکنن که اون موضوع تند امام یا به تعبیر جدی ها موضوع از نظر سیاسی اون افراطی امام باعث شد که ایران چهرش در بین نزد اروپایی ها در دیپلماسی رسمیشون تخریب بشه، اما یک باب بزرگ رو در جهان اسلام برای ایران باز کرد.
کاملا. یعنی در بین بدنه جهان اسلام یک دفعه اصلا توجه ها برگشت به سمت ایران. واقعا نقطه عطف بود اون اتفاق. و البته خب به شکل خاص توی کانتکست کشمیر چند تا موضوع انقلابی هست امام در مورد خاص موضوع کشمیر داشتن دیگه، از جمله مثلا سفر وزیر خارجه هند به ایران که سفر لغو میشه تو اواخر عمر حضرت امام، ایشون سفر رو لغو میکنن و
چرا؟
به واسطه وضعیت کشمیر. ظاهرا اینجوری من حالا اینو نه هنوز نتونستم در واقع دقیقا جزئیات اون اتفاق رو در بیارم، لیکن وزیر خارجه هند عزم سفر به ایران میکنه و پیام اینطوری میاد که آقا شما تا وقتی که این وضعیت رو برای مسلمانان کشمیر رقم میزنید پا رو به ایران نذارید. و این توی حافظه تاریخی ملت کشمیر حک شده و نمیره از ذهن مردم کشمیر. حسن ما فوت کرد، لکن هنوز که هنوزه نگاه به امام همینه توی عموم مسلمانان کشمیر. بله حالا یه قسمی مثلا تفکرات من وهابی نه اصلا که خب مثلا حالا بیرن تو کتابای امام نمیدونم یه خط در بیرن مون عماس بکشن که آره کجا به خلیفه چی گفته، کجا به کی چی گفته از این حرفا که بخوان چهره امامو خراب کنن.
سالهای بعد این گسترش داره. یعنی ما میبینیم حتی یه جا با هم رفتیم که در یک منزلی یه شخصی با چه دقتی تعقیب میکردش که انقلابیون کی هستن، زده انقلابیون کیا هستن. تمام شهدا حتی شهدای مدافع حرم رو در واقع عکسشون رو به در دیوار زده بود و تعقیب میکردش این ماجرا رو. خب عکس مقام رهبری که اونجا متداول عکسش، عکس حضرت امام همینطور، عکسای روحانی که یه نمونه بیشتر ما ندیدیم، اونم به خاطر مراسم عاشورا بود. عکس احمدی نژاد اونجا چیکار میکنه؟ هنوز وقت رئیس جمهور هم نیست.
بله نیست.
آقای روحانی رئیس جمهور هست و عکسش نیست.
برای توی چیز یه جا گفته بودن که یه بنری میدم عکس آقای احمدی نژاد جمهوری دو سال قبل. من گفتم آقا ایشون که دیگه رئیس جمهور نیستن، این بنر رو چه گفت والا ما هم تو طراحی نشده بودیم. کسی که این بنر رو دیزاین کرد و چاپ کرد گفت آقا من از این خودم عکس همین اضافه میکنم اینو چاپ میکنم اینو باشه اونجا.
من مجانی شاب میکنم اکس
احمد نژاد باشه. واقع قصه اینه که
در احمد نژاد چی دیدن که انقدر دوستش داره؟
در توی فضای بین الملل از احمدی نژاد تجسم همون شعاره اول انقلاب رو دوباره دیدن. واقع قصه این بود. یعنی احمد نژاد حرفایی رو تو فضای بین الملل زد که حالا درسته ما توی داخل یا حتی نه داخل خارج نداره، شما امکان داره مثلا دقیق که نگاه بکنی حالا چارجش غلط بالا پایین، لیکن حال هوای کلیه چهره ای که احمدی نژاد از خودش در فضای بین المللی ارائه کرد
استکبار ستیزانه،
یا علاوه کاملا استکبار ستیزانه بود و این مختص به کشمیر نیست. یعنی هر کجای جهان که توی اون بازه، آخه مسئله اینه که اون طرف ماجرا دیده نمیشه دیگه. اون طرف ماجرا هژمونی نظام استکبار و نظام سلطه توی کل دنیا که هر روزم داره بدتر میشه و آمریکا اینطوری میشه مثلا یکی از ترامپ با تو آمریکا در میاد. خب واقعا حرف احمد نژاد خریدار داشت. خب و این واقعیتی بود توی دل مردم کشمیر هم نرفته این ماجرا. و شما اسمشو بذارید در واقع عوام فریبی، پوپولیسم، هر چه که میذارید، ساده زیستی ها، رک صحبت کردن ها، به زبان مردم حرف زدن ها، از پروتکل ها بیرون آمدن ها، این چیزی که همه جای دنیا شعوب و مردم و الناس باش ارتباط برقرار میکنن. تو کشور من اتفاق افتاد.
شما کی اومدید ایران؟
اولین بار؟
من
سال 63.
چند وقتت بود؟
4 ساله بودم تقریبا دیگه، 59 بودم اومدم.
و موندین؟
موندیم دیگه. حالا مثلا اینجوری بود که هر دو سه سال یه بار می‌رفتیم تابستونی تعطیل، چون سال 60 اما اول دو سال موندیم، بعد دیگه مدرسه شد. اینو مثلا من چون 5 6 ساله مدرسه رفتم و مدرسه رفتیم و دیگه موندیم. یعنی رفتن ما دیگه از اون بعد محصول می‌شد به یه بازه زمانی تابستانی که درس نداریم و بریم و برگردیم.
و این گرایشی که الان داری با این شور و شوق صحبت می‌کنی در رابطه با انقلاب اسلامی یا به نوعی انقلاب اسلامی ایران یا جمهوری اسلامی ایران، به این خاطر نیستش که شما یک جورایی نمکگیر جمهوری اسلامی شدی؟ خرج خون و بادتون احتمالاً دادن، پدرتون شغل بهشون دادن، خودت اینجا تحصیل پیدا کردی؟
نمیدونم، شاید چی بگم، بگم آره یا بگم نه،
نمیدونم. واقعیتشو بگو.
من اینجوری شبش فکر نکردم.
ببین رو دارم اینجوری در نظر میگیرم، یک نفر پیدا میشه اینجا میگه آقا اگه منم مثلا عربستان میمدش و خرج خانواده ها میداد میرفتن عربستان تحصیل میکردم چی 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 چی، امروز مدافع سفت و سخت عربستان میشدم.
خب خرج تحصیل فرانس... من ندادم آخه، متاسفانه کاش که میدادم. خب من آخه ما که حالا تحصیل ما که یعنی من یادم
شما اصلا دولتی رفتی؟ البته
دولتی رفتم. من اولین باری که دادگاه رفتم دبیرستانی بودم، رفتم دادگاه.
دادگاه چی؟
دادگاه به خاطر اینکه اقامت نداشتم.
هم ویزاتون تمدید نشده بود.
آره، به خاطر اینکه محلی که پدر من کار میکرد یه کوتاهی کرده بودن و تمدید نکرده بودن و گفتن که باید بیاید دادگاه. من بابام یادم اومد دنبالم دبیرستان، گفت باید بریم دادگاه، وقت دادگاه داریم. یعنی ما خلاصه پم به دادگاه باشد به خاطر اینکه ایرانی نبودیم. و خب پدر من داشت رسما کار میکرد اینجا.
بچه ها رفتارشون و... چطور بود وقتی میدونستن ایرانی نیستی؟
من مشکل خاصی خودم با غیر ایرانی بودنم نداشتم. شاید به خاطر این بود که اساساً غیر ایرانی بودن من متوجه کسی نمیشد.
چون فارسی خوب صحبت میکردم.
لیکن پدرم چرا؟ مادرم چرا؟ مادرم میگفت که حالا اینو تو خاطراتم هست، میگفت ما سال اول یه سال آذری بودیم. تهران تو آذری زندگی میکردیم. من به خونم
سر آذری.
سمت آذری بود. منم یه تصویر فقط مشوهی از اون دوران تو یادمه. یادم خونه فقط یه جایی بود که یعنی مستاجری بودیم که طبقه یه خونه بودیم که دو طبقه پایینش مالک بود و بالاش هم بودیم. ما خونم تش می‌خورد به ریل آهن. من چی چیز رو ذهنم یادم اینو. بعد من مادرم میگم گفتن به ما گفتن آقا کوپن داده بودم، ولی کوپن ها اینا که میگه فهمیدن مثلا ما ایرانی نیستیم خیلی بد برخورد کردن و گفتن آقا شما برید. که میگم مادرم گفتن گفتم ول کنیم بریم مثلا برگردیم کشور خودمون.
واقعیت چیه؟ ایرانی خیلی مهمان نواز نیستن. حداقل با مسلمان خیلی مهمان نواز نیستن.
واقعیتش اینه که هرسان به خدمت شما که به نظر من تعامل با غیر خیلی کم داشتن ایرانی ها. این غیر هر کسی که میخواد باشه.
چه ایرانی اگه مثلا این کسی باشه که چشم آبی باشه، متلایی باشه.
اونم برو بار اول دومه.
ایرانی کلی کلی خوب دیگه.
کلی خوب.
آره دیگه.
بار اول دومه به نظر من. حالا این درسته. یه نگاه یه فضای غرب‌زده‌ای هست، مخصوص مختص به ایران نیست، تو ایران هم هست. کاملا واضح وجود داره. لیکن میخوام بگم بعدم که ما دانشگاه رفتیم، من که دوره لیسانس که کنکور دادم، مثل همه کنکور دادم قبول شدم، دانشگاه دولتی رفتم. بعدن فهمیدم چون ایرانی نیستم باید پول بدم، با وجودی که کنکور داده بودم رتبم چراغیم بود، 575 منطقه دوی رشته ریاضی بودم، دانشگاه مستند قبول شدم، مهندسی برق. بعدن فهمیدم باید پول بدم، موقع تصفیه حساب فارغ التحصیل باید پول بدم، کارشناس ارشد که دوباره پول ازم گرفتم واسه همه
اونجا به مستند
المستند این
ارشد دانشگاه آقای احمدی نژاد
بود. بله آقای احمدی نژاد، ما از قبل از ریاست جمهوری میشناختیم ایشون. بعد ارزم به خدمت
شما چه صفتی میشناختیشون؟
تو بسیج اساتید بود ایشون. تو بسیج اساتید بود. ما تو بسیج نبودیم.
من فکر می‌کردم رئیس جمهور شه.
نه، یه با شهرداری رفتیم پیشش. ما یه مجله دانشجویی داشتیم، خیزش. بعد توش کلا ما فوش می‌دادیم. یه بار دور شهرداری بود. یه قرار گشتیم بریم شهرداری. بعد گفت آقا بیاین چیز. گفت بیاین ساعت 11 شب. 11 شب اون وقت داد. رفتیم این ساختمون توپخونه از کجا صاحب شهرداری از اون پایین
خوابهشت.
خوابهشت دقیقاً. 11 شب رفتیم، اضافه یه دونه دربون تو ساختمون بود با خودشون بالا که از دیگه هم نبود. چشم اینجوری بود، دنده خودش خوابیدار بود، دیگه لحظه تا آخر بودی که دیگه داشت آف میشد دنده خدا. بعد رفتیم پیشش و هم یک تو یعنی ما چیزی نداشتیم. یعنی به این معنی که حالا سیستم واقعا احمد نژاد مثلا من بعد عرضم خدمت شما که
خب برگردیم سر دانشگاه تو
دانشگاه هم پول از ما گرفتن و بعد عرضم خدمت شما که سال به سالم ما اقامتمون رو می‌خواستیم تمدید بکنیم واقعا من میترسیدم یعنی چون ما حالا ما منکر خدمات نیروی انتظامی نیستیم لیکن واقعا وحشتناک بود اون یه یکی دو روزی که باید میرفتی مدارک تو میبردی مثلا بخوای
بود دیگه الان که نیست
خیلی بهتر شده اما خیلی بده هنوز یعنی اون موقع خیلی بد بود یعنی اون موقع اصلا که برخوردن میکردن اینگاه مثلا ما اومدیم مثلا حالا من که حالا خوبه حالا من مثلا دانشجوی بودم من اومده پدرم بود که مثلا عمری ازش گذشته بود مثلا پدرم هم مثلا باید میموند با میستادیم مثلا سربازی بندازه مدرک بود مبرد مثلا اینگاه که اینگاه مثلا افغانی گرفته قاچاقی میگن افغانی غیر قانونی ایرانی قاچاق کرده حالا مثلا اینجوری داره برخورد میکنه
حتی با افغانی غیر قانونی قاچاقی هم نباید چنین برخوردی بشه
نباید بشه لیکن خب واقعیت چیزی که من تو نظام میدم همینه یعنی همین الانش هم من سال قبل مادرم یه چیزی داشت تا منتقلش کردم به اقامت خودم لیکن رفتم اومدم واقعا مصیبت شد واسم یعنی اصلا پول میشه یعنی کاریش هم نمیتونی بکنی یعنی بالاخره یه جایی با دعوا اینا جواب میده جای دیگه دعوا بکنی خلاصه بعد باید فکر
بعدش بود. اون چشم آبیه من بوده خیلی خیلی خوب بود.
من اصلا من دو ساله
فرام کرد.
یعنی من سر ماجرا گفتم به شما من سال آخری که چیزشون اصلا گواهینامه تمدید نکردم. چون انقدر دردسر داشت و انقدر گفتم ولش کن بابا چه کاریه؟ هی برو هی بیا هی برو قوانین عجیب غریب هر سال چون باید گواهینامه تمدید بشه. بعد قصه لازم از این اتفاقات حالا میخوام بگم
کد فراگیری همین زمانی بود هنوزم هست
بله متاسفانه این که حساب بانکی بخوای با بکنی بود کد فراگیری داشت میگفتم کد فراگیری
چیه واقعا
من نمیدونستم چی میگفتم آخه این چیه میگفت یه کدیه هی ما میرفتیم میگفتیم اونجایی که به ما اقامت داده باید کدو بگیریم میگفت من نمیدونم یاد این چاغلاغا رو افتادم میگفت آقا پروانه رو برده بیا میگفت این پروانه چیه چه قسمت شاغلاغا هی میرفت کاغذ میداد یه پروانه ماشین میداد آقای پروانه‌ای اورد آقای پروانه اینو میخوای چی میگفت آقا پروانه رو بیار اون کد فراگیر بیاد حساب بانکی ما رو مسدود میکردن نمیدونم حالا از این اتفاقات خلاصه واقعیت قصه اینه که به من دوره دانشجو رفقا گفتن دیوانه ای گفتن آقا خب برو دیگه با پاس غیر ایرانی خیلی جاها راحت میشه واسه اپلای کرده واسه درس واسه تحصیل و زندگی همین الان اتفاق میتونه بیفته حالا ما هم من نمیخوام بگم ما حالا شاخ غولی شکستیم مثلا موندیم تو ایران از این یا مثلا اون وقت مثلا اتفاق لکن میخوام بگم
آسون نبود
آره یعنی اینجوری نبوده که بخوام این حقا خر تحصیل دادیم آره خر زندگی هم داریم میدیم به صورت هیچ وقت فهمی الان که من 37 سالم هیچ جای بیمه نیستم نه خودم نه خانواده‌ام کلا بیمه نیستیم نمیدونم هیچ جای کار به این معنی نداریم داریم اینجوری زد کار میکنیم
الان شما مثلا مصطفی هستی
الان طلب علی مصطفی هم بعد
شهریه میگیری
شهریه از آقا رو میگیرم
چقدر هستش
از آغاز 180 تومن شهریه شون 180 تومنه
مثلا 80 تومن در ماه که نمیشه
زندگی نه من کار میکنم یعنی فارغ از ساعت چیز جایی مختلف کار میکنم و ساعتی جایی که کار میکنم
چرا حوزه عادی نرفتی
چون پاس غیر ایرانی دارم نمیتونستم حوزه ایرانی برم و المصطفى باید گرفتم دیگه چون ایرانی
ساعت علمش خوبه
خوبه
حالا البته یکی بعد اگه مینزنه بیرون چون جلو دوربین داری صحبت
نه نه حقیقت قصه اینه که حوزه اینجوریه حوزه که نمیشه منتظر باشی که اون چیزی
نه بنیاز اگر مثلا این تبعیض نبود و میتونستی حوزه ایرانی بری سطحش فرق نمیکرد
فرق میکنه لیکن حقیقت قصه این المصطفى به خاطر من که نه با سطحش تغییر بود المصطفى با دین مخاطبینش کیان و کی داره وارد المصطفى میشه بچه‌ای که جای مختلف دنیا میان حقیقتا مسئله شون خیلی وقتا نگاهی تبلیغیه و المصطفى هم رسالتش تربیت مبلغ رسالت اصلیش تا رسالت اینکه بخواد مجتهد بده بیرون ازش اینا از این باب من اینو نه بخواد نگاه جلو دوربین دارم میگم و اینو درست میدونم این راهبرد المصطفى رو که قراره در واقع تربیت مبلغ بکنه و حالا فرصتی برای کسی مهیا بشه بخواد کار علمی جدیدتر بکنه دقیق‌تر بکنه میتونه بکنه
طرح ولایت تو رو رفتی
بله سال 1979 سال اول یعنی یه سال که اومدیم دانشگاه بعد رفتیم طرح ولایت
طرح ولایت چیه آقا روح الله این که برای خود من عجیبه یه جایی توی جمهوری اسلامی یک برنامه‌ریزی خوبی داشته باشه یا خوب به معنی این که فکر شده داشته باشه حالا ذهن شویی میکنه، مغز شویی میکنه، چیکار میکنه، و به آدما که وقتی توش میرن متحول میشن، از اون طرف میان بیرون. مؤسسه امام خمینی برگزار میکنه، درسته؟
بله، تربله. حالا من تربله یه بار من رفتم تربله سال 79 و بعدش دیگه مرتبط نبودم.
چی هست؟
لکن تربله اگر اشتباه نکنم سال 75 یا 76 تو اون سال، اون موقعی که قصه حلقه کیان و تفکرات مثلا دیگراندیشان و اینها جدی مطرح شد، خب مؤسسه امام خمینی که تحت نظارت جناب آیت الله مصباح هستش به این فکر افتاد که بیاد مثلا دانشجوها رو ایمن بکنه نسبت به مثلا شبهات ذهنی که در مورد اصل اسلام یا نظام اسلامی و مباحثی از این جنس مطرح میشه. اومد تحریب رو تحتان تحریب ولایت مطرح کرد و این تحریب بود که توی دوره تابستون برگزار میشد، جمعی دانشجوها رو جای مختلف کشور جمع میکردن میبردن.
شما رو کجا بردن؟
ما رفتیم مشهد، یه دورش مشهد بود و یه سلسله از مباحثی نازل به مبانی تفکر دینی و تفکر انتقادی و نمیدونم شبهاتی که مطرح میشه و نمیدونم نکات
سرفصل‌های درس چیا بود؟ اگه محرمانه نیست.
نه محرمانه که نیست. نه مثلا گفتم همین تفکر انتقادی، مثلا خود بس تفکر انتقادی یکی بحثا بود. اون یادم تو اون دوره ما با مثلا نیست تعابیر اولین بار مثلا هرمنوتیک، مثلا یادم با اومده میدونست یک کتاب هرمنوتیک خریدم گذاشتم تو خونه، هیچ وقتم نخوندمش. من فقط یک کتاب های خاطرات داستان میخوندم، یعنی تو دوره که افتادم به کتاب خوندن این خاطرات انقلاب و داستان و نمیدونم شعر و اینا انقدر، اما خب این کتاب هرمنوتیک گرفتیم مال آقای محمد لگن هاوزن هم بود که بعدن چنان میشون به سلطن یوستر استاد فلسفه آمریکایی که آمده و استاد تو الان توی همون مسئله مخونی الان مسلمان شده و استاد فلسفه هم مثلا اونجا. بعد حالا این خاطره اینجا داره، برگشتیم از طرف ولایت اومدیم چیز اومدیم دانشگاه. بعد خب دانشگاه همون سالا ماهل مستند هم مثل دانشگاه خب فضا ملتهب بوده اینا، یکی از این به سالای ما اونوری ها مثلا بچه هایی که خب دگراندیش بودن آمد و چیز کرد. یه رفیقی داشتیم بچه حزب اللهی بود، بچه حزب اللهی بود، از اینا بود که کلا مثلا دنبال کار فیزیکی بود، مثلا کلا دعوا بود و می‌زدن و کلاس کاراته کلاس تکواندو می‌رفتن همیشه و آماده بود، آمادگی بدنی کامل بود اینا. بعد چه قوام بود ما چی گفتیم استخرمی بود محسن گشتاپو بهش من گفتم، گفتم محسن چه خبر اینا، این داشتیم ما هم بحث می‌کردیم یه یکی از این بچه‌های دگراندیش اومد بین ما، اومد گفت بله مثلا مبانی نظام سیاسی شما مثلا این گونه است. بعد این نگاهش کرد اینطوری، یه رفیق دیگه داشتیم اون گفت نه خیر آقا این بر مبانی فلسفی چی جوابش داد اینا. این مسلم مسلم کشتا بود یه نگاه به این که یه نگاه این گفت این حرفا خیلی خوبه گفت این چون رب من به خوده یه بالا دست داره رب این گفت خیلی خوبه اینا ایشون قادر واسه ما خیلی خوب این حرفا خیلی فایده داره چون میدید مثلا میشه اینجوری
بالا درست بود دیگه.
حقیقت قصه اینه که تربلت بر ما دیت آغاز
هردی من نفهمیدم تربلت اساتیدش کیا بودن؟
عمدتاً اساتیدش هم شاگردای خود جناب آیت الله مصباح بودن، مثلا یادم میاد پسرشون بود و دیگه باقیش خاطرم نیست، یعنی اسمو یادم نمیاد، حقیقت اسمو نمونده. پسرشون یکی از پسرشون است که تو مؤسسه مثلا
چطور میشه از بین همه استاد توی تر هیچ کدوم از اسمو یادت نمیاد؟
به خاطر اینکه کل دوره 20 روز بود، 20 روز 20 خورده ای روز بود،
دو روز هم بره اسم یادش میمونه؟
نه من اسمی هم نمیمونه اصلا حقیقت قصه. خب بعد مباحثش هم از همین بسته بود دیگه، بسته فلسفی بود.
شفیکم شدیم بعد از اون؟
ها آره، ما توی اون قصه خودمون یه حلقه شدیم توی اون قصه، توی دانشگاه آمدیم بیرون، لیکن کارهایی که بعد میکردیم خیلی به مباحثی که توی تربلت مطرح شد ربطی نداشت. این آره اصلا یه دریچه نگاه عمیق‌تر رو مطرح کرد، لیکن خود جمعنی ما این بود که مشکل اصلی ما اینا نیست. یادم دقیقا بعد از اون قصه اومدیم با هم دور هم نشستیم و گفتیم ما حقیقت قصه مشکل اصلی ما توی فضای دانشگاهی یا اجتماعی نیست که حالا مثلا الان بیم اثبات بکنیم نظریه ولایت فقیه و یا نمیدونم نظام سیاسی اندیشه دینی یا اون چیزی که باش مشکل با مشکل مواجه تحقق عینی خارجی واقعیشه که نیست. وقتی اون محقق نمیشه در دنیای بیرون، حالا تو هی بر اثبات وجود خدا و رفع شبهه و دلیل برای اینکه آقا نظام اعتم و اثر ولایت فقیه هستش اینا بکن، مشکل توی چیز حل نمی‌کنه. این جنبندی ما همون موقع بعدتر بود، بعد از همون تنه همون تر بر ما دور هم ما رو جمع کرد، لیکن جنبندی ما این بود، برای بود که ما وقتی وارد کار فضای دانشجویی شدیم بدون مسئله اسمون عدالت شد.
آخ خاطر این براتون جذابیت نداشته شما به عنوان کسی که ایده گفتگو بین تمدن‌ها رو مطرح کرد؟ شما منظور من بچهای خارجی
اون دوره‌ای که من با آقای خاتمی مواجه شدم اساسا من ایرانی بودم، چون من وارد دانشگاه که شدم اساسا یادم رفته بود من ایرانی نیستم. من وارد دانشگاه شده بودم علم مسند بودم، خونه هم نمی‌رفتم، بعد کلا اینجوری بودم خونه نمی‌رفتم، یه خودم گذشت دیگه مستقلم شدم، یه ترجمه انگلیسی بلد بودم.
خونه نرفتین خوابگاه می‌رفتی دیگه؟
خوابگاه بودم، یعنی قم نمی‌رفتم پیش پدر مادرم، خیلی کم می‌رفتم. دیگه هم گذشت دیگه من ترجمه بلد انگلیسی بلد بودم، ترجمه می‌کردم، اینا یه پولی هم در می‌آوردیم این طرف اون طرف، دیگه دستمون هم تو جیب نصف نیم تو جیب خودمون بود. من دیگه مثلا 5 تومن پولم که تموم می‌شد می‌رفتم خونه، دیگه آخر مثلا 5 تومن می‌دادن مثلا تو جیب تاکسی و بغاشم پیاده می‌رفتم تا خونه دیگه. برای این من از فضای هویت اصلیم که من یک کشمیری بودم عملا جدا شدم قریب 4-5 سال، یعنی توی دانشگاه بودم با بچه های ایرانی صبح تا شب سر کله هم دیگه میزدیم و اینا، اصلا چیز نبود، یعنی اصلا تو فضای چیز نبودم، فضایی نبودم که من یه هویت. برای همین الان اگه من نگاه بکنم، وقتی الان نگاه میکنم که خب بعد من باز دوباره برگشتم به همون
هویت کشمیری،
هویت کشمیری خودم جدی شد واسم و اومدم جلو، یعنی یه دوره‌ای من حتی اون همون سال‌ها باز برای نگاه من خیلی مفید بود. مثلا اگه نگاه بکنم شاید اگه الان اینجوری این هویت می‌داشتم مثلا نگاهم به آقای خاتمی متفاوت بود، به خاطر باز همون قصه جهانی چجوری به احمدی نژاد در روز جهان نگاه می‌کنن، خب یه ظرفیت آقای خاتمی در روز بیرومری یه طوری بهش نگاه دارن می‌کنن که این مهم، اون موقع من اون موقع اینها برای من قابل فهم
نبود.
چطور جمع من بعد ما با بچه بسیجی رفتیم توی این سالن، یه سالن ورزشی بود که سالن پر شده بود، آقای خاتمی اومدن اون جمله معروف زنده باد مخالفم نشون اون سخنرانی گفتن و تو اون هیلیویری اینا که من داشتم خفه می‌شدم، بعد می‌خواستم برم بیرون نمی‌شد، یه بابایی قش کرد، ما گفتیم این قش کرده، اینو ببین بیرون، اینو بردیم ما پشتش رفتیم بیرون اینا، دیگه ما خودم اونجا کشیدیم بیرون یه جوری از اون جلسه اینا دیگه. بعدش هم حقیقت بیشتر با اینکه با آقای خاتمی مواجه بشیم با طرفدارای خاتمی مواجه بشیم همش هم جنگ و دعوا داشتیم باهاشون، یعنی یه سر کله هم دیگه می‌زدیم.
طرفدارای خاتمی مثل خدای خاتمی اهل زنده بود مخالف من خیلی نبود.
نه نبودن، انصافا نبودن. خدا گروه بودن.
قسم از این سخره قبول کرد.
آره تو علم سند اون سال، اون سالا کل ریاست علم سند دست محیز مشارکت بود و واقعا قلقم کردن ما رو، یعنی هیچ چیزی نشد. حالا ما با بسیج هم نبودیم، ما همیشه کلا اپوزیسیون بودیم، با بسیج هم همیشه دعوا داشتیم، مخالف بودیم. یادم یکی از کارهای خیلی شازی کردیم، صدور بیانی علیه نماینده ولی فقیه توی دانشگاه بود، اتفاقی افتاد، یه کارمند یه خطی کرد از کارمنده ولی فقیه نهاد نمایندگی، بعد بنده خدا حالا ایشون هم کسی که مسئول بود اون موقع خیلی آدم سرشناسیه، خیلی آدم خوبی هم است، منم ارادت واقعا بهش دارم، لکن ما نشستیم تو اونجا همون گفتیم آقا برسات مسئول این قصه، مسئول بالا سرش نمانده ولی فقط ایشون باید عذرخواهی کنه.
قصه چی بود؟
رفتم تو خوابگاه دخترها، یعنی که کارمندی بود تو نهاد نمایندگی، این یه خبطی کرده بود رفت تو خوابگاه، خیلی کار عجیب بود چون اتفاقی اصلا برای چی تو سرمای زمستون پاشه بره تو خوابگاه دخترها، بعد این سر صدا شد و گرفتنش و رفتیم، بعد خب یه جنگ ایجاد شد.
خب هر رفتم تو خوابگاه دخترها سرکشی یا چی؟
همین، این قصه خیلی روشن نشد بعد چه اتفاقی افتاد.
خب همین نمیخوای بگی
همین که
خب نمیخوای بگی خب باشه
اگه بگم اگه بگم نظرم چیز داشته باشه حالا میگم بهتون از اون خدمت شما که خب خیلی اتفاق بدی افتاده بود.
قبول حالا دیگه حد میزنم. وقتی نمیگی ما بدترینش رو حد میزنیم، دقت بکن.
آره نه شخصی بود، یعنی کسی دیگه درگیر نمیشه، خود ایشون بنده خدا.
خب
چون بعضی گفتن اصلا نمیدونم جنون گرفته بودش و های حرف، حالا خیلی جو ایجاد شد. ما روز بعدش گفتیم آقا این حرفا کدومه، کارمند نماینده ولی فقیه بوده، کارمند نهاد نمایندگی ولی فقیه بوده، باید نهاد نمایندگی عذرخواهی کنه. بعدش دادیم
چانس اومده نگفتن خود ولی فقیه باید عذرخواهی کنه.
نه گفتین
شما که دارین میری بالا، خب برو تا تش برو دیگه.
خب ما یه جزی کسی بودیم که مخالف این تسلسل ولایت بودیم دیگه، چون یه قالب تسلسل ولایت بودن، اونو فکر نمی‌کنن که شما قالب تسلسل ولایت باشی.
چطور از این ورش تا اونجا میری؟ خب بعدش هم برو دیگه. چطور از این ورش تسلسل ولایت داری که کارمند رو وقتی میگیری بگی مسئول نهاد هستش؟
احسن همین دیگه، چون ما از اول این مبنا رو قبول نداشتیم نمی‌رفتیم تا بالاتر. اونایی که این مبنا رو قبول
دارن، اما تا اونجاش رفتی دیگه،
تا ولی فقیه رفتیم، چون مستقیمشون رو نصب کرده بودشون، ایشونو گوجه بود اونجا. بنده خودم خب واقعا تقصیر اونم نبود، چه میدونه هر کسی احتمال داره واسه شیطون گولش بزنه و اینا، با صرف استادم اینا. بعد خود این قصه میخوام بگم ولی یه بس چیزیه، مثلا با بچه حزب الله تیپیکال بسیجی بود که آقا شما مثلا توندروید و این حرفا چی می‌زنید. حالا خلاصه ما توندریم که فضای حزب الله بودیم، از این جنس بودیم، اون خیلی تند بودیم اینا. یعنی یادم یه بار با این بچهای اونوری نشستیم مثلا هم راه هم شدیم، یعنی یادم اون موقع رئیس دانشگاه بنده خدایی بود و این مشارکتی بود و قرار بود یه دعوایی شد، یه جنبندی بین بچهای مختلف دانشگاه شد که بیه ملای رئیس دانشگاه اقدام بکنی، که تو اون قصه ماها بودیم، بعد توی اونوری ها بچه هایی بودن که بهش تو دانشگاه ما میگفتم ایشون همندیشان تیپی بودن که غالب عبور از خاتمی بودن اینها، و یه تیپی که خب طرفدار آقای خاتمی بودن و اونا با ریاست دانشگاه رو هم ریخته بودن، پس به اصطلاح فضای دانشگاه چپایی که تمرا آقای خاتمی بودن و با مشارکتی به هم ریخته بودن، این طرف هم یه تیپ حزب اللهیه بودن که اساسا درگیر این ماجرا نمی‌شدن و ماها بودیم که ما رفته بودیم ما بودیم که مثلا با تیپای اونوری با هم بسته بودیم علی رئیس دانشگاه، که شب جلسه هماهنگی بود یادم اینا اومدن و ما جایی داشتیم اینا مجمع دانشجویان حزب الله، مجمع دانشجویان حزب الله جایی که کلا واحد خواهران هم نداشت و اینا اومدن همه دوست دختراشو بیرون در پارک کردن اومدن تو
جلسه و
سیگارو اصلا یه جلسه‌ای بود اصلا چجوری مثلا رئیس دانشگاه کله با بکنیم اینا، یه جلسه عجیب موز فر سیگار میکشیدن اینا اونا یادم چیز داشتن یه بار تحسن چیزی داشتن همینا تحسن صنفی داشتن جلوی دانشگاه، ما مثلا پشتیبانی میکردیم آب گرم میدادیم پتو میدادیم مثلا چرا که رئیس دانشگاه کله کنیم، بعد ما از گفتم آقا ما چجوری ما اینا میبندی اینا از نظر اینجوری اینا، حالا خلاص میخوام بگم فضای دانشجویی ما میخوام بگم اون دوریام که
رئیس دانشگاه هم کله کرده،
نه نشد خیلی همه کاری کردیم، کل کف دانشگاه صنعت با اون وسعتش بنر زدیم، شبنامه زدیم، بنر زدیم، یه اینا ما داریم اقرار میکنیم شده دوربین الان از، اما نشد، اون اتفاق نیفتاد، به وجودی که بعد دعوای ما از این بود که اون تیپی از عملا مشارکت یه جمعی از بچه‌ها رو عمل و عکله خودش توی دانشگاه کرده و با اونها مشکل داشتیم، مشکل اصلی ما اون تیپ بودن و همراه بودیم با آدمایی که به ظاهر اون خالب اسلام نبود، منم مثلا تیپان مثلا جلد ادبیات انقلاب حسینی بودم، لكن که ما نشستیم مثلا یه رئیس
دشمن مشترک،
اما خب نشد.
رولا تو این مدت کسی برگشت بهت بگه که
به تو چه؟
دقیقاً.
اصلا کسی نمی‌فهمه من ایرانی نیستم. من خودم هم نمی‌دونستم ایرانی نیستم. من می‌خوام بگم انقدر غرق در این ماجرا شده بودیم. لكن تجربه دانشگاهی و فاز تجربه دانشجویی بود دیگه، همه ما یعنی من حقیقت نگاه می‌کردم ما اینجوری خودمون رو خالی کردیم، شاید یادم مثلا اولین تظاهرات خشونت بار رو در برابر سفارت ها ما جزش بودیم
و کوکتل مولوتوف به سفارت انگلستان هم کار شما بود،
میگم الان قصهش هم میگم خدمتتون و عرضم به خدمت شما که و هنوز افتخار میکنم که در سال 2003 نه دستش افتخار که در سال 2003 جز معدود کسانی بودن که به حمله امریکا به عراق اعتراض کردن،
اتفاقی که بعدا کردن به سفارت انگلستان چه ربطی داره به اعتراض کردن؟
نه نمیگم، اعتراض رو دارم میگم.
خب
توی کانتکست که
افتخار کدوم قسمتش
بود؟ اعتراضشه
قسمت کوکتل مولوتوف سفارت انگلستان
کوکتل مولوتوف. خب تو اون سال عزیز اولین تجمعای در واقع خشونت بود، چون تو اون سال ها اصلا این قصه مرسوم نبود به این معنا، انگلیس همپیمان جدی حمله امریکایی ها به اشغال سفارت حمله امریکایی ها به عراق و دوستخواهی میکنم، خب انگلیس و امریکا دو تا پایه اصلی حمله بودن سال 2003 و بلاهایی که منطقه بعدها درگیر شد به شکل مستقیم به اشغال عراق برمیگرده، توی اون موقع ما بنامون این بود که اعتراض بریم به جلوی سفارت انگلیس اعتراض بکنیم و معلوم بود که حالا مثلا چیزی هم تا اون موقع تجمعی حزب اللهی ها چی بود؟ تجمعی بود که آقا همه بیان دور هم بشینن، مثلا تجمع یادم جز اولین تجمعات عجیب غریب ما تجمع جلوی قوه قضاییه بود که اصلا یعنی چه آقا حزب اللهی با ریش عکس آقای خامنه‌ای بیاد جلوی قوه قضاییه مثلا اعتراض بکنه، اون قصه از این جنس بود. بله تو اون بوه بچه ها من درست نکردم، لیکن بچه ها کوکتل مولوتوف درست کردن، سنگ هم بلند کردن بودن، لیکن اتفاقی که افتاد این بود که کوکتل مولوتوف یه دونش بنده خدایی که خواست بره بزنه یه دونش خواست بزنه در جا آتیش گرفت و بعد اومدن جمعشون کردن، سنگ هم پلاستیکش پاره شد، یعنی جلوی نیروسنج سنگ پلاستیکش پاره شد، سنگ ولو شد کف چیز،
بگن سنگبارونش هم می‌کردن.
آره وگرنه می‌خواستن، وگرنه بنا به سنگبارونم بود، سنگبارون بود، همه چی بود، یعنی واقعا قصه این بود، سنگ بلند کرده بودن بچه‌ها، تیرکمون بلند کرده بودن برده بودن. عرضم به خدمت شما که چی بود چیز
آمریکا تو عراق گیر نیورد بود انگلستان، حالا داشتن داخل سفارتش رو می‌بردن.
بله انگلستان بود.
واقعا چه کاریه که هر نسل جووناش دیواری کوتاه‌تر از دیوار سفارت گیر نمیارن؟
دلیلش اینه که
این ماجرا از قبل از انقلاب با حمله به مستشارای آمریکایی شروع میشه در سازمان مجاهدین خلق منافقین و بعد از انقلاب هم دوستان چپ میرن سفارت میگیرن، بعد نسل بعدی میگیرن
این که آیا این قصه از جنس اتفاقات قبل انقلاب بود یا نبود یه بحثیه، لیکن اصل ماجرا به این برمیگرده، یعنی مشکل اصلی به اینجا برمیگرده که من در مورد کانتکست بعد انقلاب حرف میزنم. قبل انقلاب واقعا نمیدونم خیلی تصور
بعد از انقلاب باشه،
بعد انقلابش
اصلا بعد از انقلاب منجر میشه به
من در مورد اتفاقی که خودم درگیرش
عربستان
خودم درگیرش بودم. حالا من که سر قصه سفارت عربستان که منم جز مخالفینش بودم، همون روز اولم من به هر کسی که
هر نسل پخته میشه خودش همین کارا رو میکنه، به نسل بعدیش ایراد میگیره. این که هست
ورود آخر هیچ وقت قصه ورود به سفارت نبود برای ما، هیچ وقت قصه ورود به سفارت، هیچ وقت این نبود که آقا سفارت بیایم
آقا شما داشتید سنگباران میکردین کوکتل مولوتوف میزدین، حالا ورود نکردید دیگه.
بله ورود نکردیم، ورود نکردیم،
زحمت کشیدین.
خواهش میکنم. عرضم خدمت شما که به نظر من نکته به این برمیگرده که شما هیچ ظرفی رو برای نقش آفرینی بدنه اجتماعی فراهم نمی کنی، نکردی، فراهم نکردی.
شد دلیل
این که نه دارم میگم، بدوش دارم میگم، این که یه اتفاقی به تلخی و دردناکی اشغال عراق رخ میده و انگلیس مقصر مستقیم این ماجراست.
خب
اشکال کار الان کجاست؟ اشکال کار اینه که میگید آقا مثلا ما الان بیاییم بر فرض مثال علیه سفارت انگلیس یه اقدامی بکنیم و سفارت انگلیس بخواد بعدن پولشو از جیب خود ما بگیره، یا روابط ما با سفارت انگلیس به هم بخوره.
پول داریم میدیم دیگه.
آره ما یا روابط ما با سفارت انگلیس به هم بخوره. اول اینکه گفتم این کانتکست کاملا کانتکست فضای دانشجویی موقع برای ما بودش.
نه کانتکست فضای دانشجویی همیشه هست، یعنی الان اگر که رها بکنیم، حالا مثلا دانشجوهای این طرفی میرن به سفارت ها حمله میکنن، اون طرفی که دستشون باشه و کسی هم کارشون کار نشته باشه میرن مثلا به قوه قضاییه مقر سپاه حمله میکنن،
به سفارت روسی حمله میکنن،
به سفارت روسی حمله میکنن. دقیقا
من حرفم سر اینه، بستگی داره به اون رخداد، اون اتفاقی که در اونجا میفته. من اتفاق مثل اتفاق سفارت امریکا رو به حق میدونم، یعنی تعطیل شدن سفارت امریکا رو به حق میدونم، لکن میگم اگر بناست به خاطر مثلا شاهی که دست امریکایی ها مونده و به ما نمیدن سفارت امریکا تعطیل بشه، به چندین برابرش سر قصه 2003 باید
همه کشور سفارت های هم دیگر مثل آدم تعطیل میکنن، دیپلمات هم دیگر رو با عزت سلام اخراج میکنن، دیپلمات های خودشون رو فرا میخوانن.
حالا اگر نکردن چی؟
بعد دیوار بریم بالا.
اگر نکردن شما چی میگی؟
نه سوال دارم میکنم،
من میگم اگر اتفاقی بیفته مثل اتفاق 2003، خب یعنی اگر منم برگردم به سال 2003، درسته شاید کوکتل مولوتوف، حالا ما موقعا کوکتل مولوتوف نه سنگ زدم کوکتل مولوتوف، یعنی آلم دوره نه سنگ زدم نه کوکتل مولوتوف نه باتومشو خوردم، یعنی یه جوری شد که همه جور ما کتک خوردن، ما آلم دوره سالم موندیم، لیکن میخوام بگم من اگر برگردم به سال 2003 همینم با همه نیمچه تجربه‌ای که توی چند سال گذشته مثلا 14 سال گذشته داشتم، دوباره اونقدری اعتراض میکنم که سفارت انگلیس تعطیل بشه، یعنی هر آنچه که در دستم داشته باشم برای تعطیلی سفارت انگلیس در هر جای دنیا که باشم، در تهران باشم برای تعطیلی سفارت انگلیس در تهران خواهم کرد، توی دهلی باشم برای تعطیلی سفارت انگلیس در دهلی خواهم کرد، توی لندنم باشم برای تعطیلی سفارت، حالا برای خودشه تو لندن که خودشه، تو هر جای دیگه باشم خواهم کرد.
من هم اوفیس تعطیل میکنم، هم زاد کشورش تعیین میزنید روح الله، به این میگن هرجمش طلبی،
اسمش هرچی میخواییم بذاریم.
نه خب شما وقتی که
من چه باید بکنم در برابر کشوری که میاد مثلا 500,000 آدم رو میکشه،
فرک رو سخت بشقفی و تحر نو در اندازی،
اقلش اینه که اعتراض رو میکنه، اقلش اینه که هر جا برسه
به این نمیگن حلی... اعتراض
به این چی میگن؟
شما رفت به عنوان یک جوان رفتاری رو از خودت بروز میدی که هزینش رو یک ملت بپردازه و شما ملت در جایی که موافق رفتار تو هست که تو به نیابت از اون میری به سفارت کشور خارجی حمله میکنی،
شما هر جوری اینو بخوای تعطیل، یعنی هر اقدامی بنده برای تعطیلش انجام بدم، دعوا سر نوعش نیست الان دیگه، من میگم همین الان بنده هر کاری برای تعطیلی سفارت رو هم کرد.
نه من سوالم اینه، به نظر تو به عنوان یک مسلمان که قائل به مفهومی به اسم حق الناس هستی، تو این اختیار رو داری که اقدامی رو به صورت فردی انجام بدی که هزینه‌شون میلیون‌ها انسان دیگه انجام بدن که احتمالاً با رفتار تو موافق نیستن؟ حق الناس اونا نیست؟
حرف من سر اینه که به گونه‌ای رفتار بکنم که اون سفارت تعطیل بشه. اگه الان منظورتون حق اوناست اینه که
اینها انسان دیگه اگر منظورتون اینه که نباشن،
بله بنده همه آدم اینطوری رفتار میکنن، شما جایی که احساس بکنی حقته چجوری رفتار میکنی؟ بنده میگم آقا بنده
از روشی استفاده میکنم حق دیگران ضایع نشه.
یعنی اگر شما احساس بکنی همه مردم قائلن به این که میخوان مثلا ارتباط محقق بشه، اون کار بد اتفاق بیفته، شما میشینی کنار؟
من چن حقی ندارم که به نیابت از اون چنین کاری بکنم. من رفتار فردی انجام میدم که
به نیابت خودم، به نیابت از خودم من انجام میدم. مگه
ولی من شما به نیابت از خود نمیتونی انجام بدی. شما وقتی که به یک سفارت حمله میکنی به اون سفارت تعطیل میشه، اون سفارت برای کل مردم اون کشور تعطیل میشه، نه برای تو.
بله درسته. اعتراضی که بنده باید بکنم نتیجهش اگه اعتراضم، یه وقت اعتراض میکنم فقط اینکه میگم این کار بدی تو انجام دادی، یه وقت اعتراضم اینه که میگم تو تعطیل بشی به خاطر اینکه تو برخلاف همه موازین انسانی هستی. خب حالا شما میفرمایین که آیا مردمی که توی اون کشور هستن یا مردمی که اونجا به واسطه تعطیلی این سفارت ضرر میبینن، شما حق داری که در بردون اینو کی میتونه
تعیین بکنه؟ چه اهمیتی داره؟
اینو کی میتونه؟ نه این کی میتونه اینو تعیین بکنه که آیا قراره که نگاه مردم این باشه که اون سفارت بمونه یا نمونه؟
در جوامع آزاد در واقع اکثریت جامعه خودشون رو در قالب مطبوعات، سندیکاها، احزاب، نظرسنجی ها نشون میدن. ما چون اینها رو نداریم طبیعتاً نمیتونیم بگیم که نظر عمده مردم چیه، اما خودمون یه استنتاجی هم داریم دیگه، خودمون تشخیصی داریم از این که آیا وقتی که من به یک سفارت حمله میکنم عموم مردم اون کشور موافق هستن باهاش یا نیستن. یه نمونه دیگه مثال بزنم، شما در خصوص ماجرای غزه یک دوره‌ای رفتیم و در فرودگاه مهرآباد امام خمینی
مهرآباد
در واقع بس نشستین عنوان این که اعزام بشید به خارج از کشور.
بله.
شما که میدونستین روی گذرنامه های ایرانی ها نوشته که این پاسپورت اعتباری برای سفر به سرزمین اشغالی نداره.
بله. یعنی
حتی که دولت ایران هم میخواست هم شدنی نبود. حتی اگر دولت ایران هم میخواست طرف مقابل به شما ویزا نمیداد. این میزان تنشی که تو جامعه ایجاد شد و در واقع این نمایشی که ایجاد شد
تو جامعه واقعا تنش ایجاد شد
تا این حد شد که نمایشی شد که خیلی سیاستمدارا میدن و شما سر میزدن رامد رفت داشته شون حرفا بله. و تا این حد ایجاد شد که رهبری گفتن جمعش کنید،
رهبری گفتن تمام بشود. خب
حالا من با ادبیات خودم گفتم رهبری بله. گفتن تمام بشود،
تمام بشه
هم کنید
تمام
دیگه.
تمام شد.
درسته، اما فرض بکنیم که
اما در مورد پیشفرض
نمیگفتن معنیش این بودش که شما
اول اینکه اصلا اینطور نیست. اونجایی که شما میگید با پاس ایرانی نمیشه رفت سرزمین اشغالیه، غزه جو سرزمین اشغالی نبود، من نیست هنوز نیست، اون موقع هم نبود.
غزه به لحاظ مرزهاش هنوز در اختیار اسرائیل.
نه یعنی مرز داشت دیگه، مرز زمینی رفع با مصر داشت دیگه. یعنی میخوام بگم از نظر قانونی اینطوری نبود که کسی نتونه ایرانی نتونه
وارد مصر هم ایرانی نمیتونن برن، فرق نمیکرد.
نه این فرق میکنه، یه وقت میگید آقا رو پاس من اساسا
باشه. شما رفتین فرودگاه مهرآباد. آره، فرودگاه مهرآباد که باز مرز زمینی رفعش ربطی بهش داره.
آره. قصه اون اتفاق هم از اول هم همین قصه بیان شد، این بود که قرار شد یه کار نمادین اتفاق بیفته. این دقیقاً زمانی بود که بچه‌ها داشتن به سفارت حمله میکردن، دقیقاً زمانی بود که ما یه تجربه‌ای سر این سفارت کرده بودیم که آقا نتیجه نمیگیریم. اعتراض سر جاش کاملا درسته.
چطور نتیجه گرفتین؟
و دقیقاً نتیجه گرفتیم.
نتیجه چی بود؟
نتیجهش دقیقاً فضای رسانه‌ای بود که دنبال شد. یعنی ما این به تجربه به اینجا رسیدیم که آقا واقعیت قصه اینه.
تو اگر رفتی دیوار گرفتین این بودش که یه اکثریت فکر کردن که شما دارین گروگان میگیرید اونها رو.
گروگان میگیرین؟
آره، مردم ایرانو.
چرا؟
چون مردم ایران موافق نیستن که عده برن توی فرودگاه پایتخت کشورشون تحصن بکنن. که از یک مرز هوایی وارد یک مرز زمینی بشه.
یعنی از کجا اتفاق میفته؟ نه جلوی رفت و آمد، چون اون ترمینالی که توش ما مستقر شدیم ترمینال متروک فرودگاه، ترمینال سمت راست فرودگاه مهرآباد بود که موقع اصلا استفاده نمیشد. این ترمینال کاملا متروک بود.
سوال، اگر اون روز کسی جلوتون رو نمیگرفتش تا این حد پیش میرفتین که برین رو باندم مثلا جلو پرواز هواپیما رو بگیرین صادقانه؟
نه.
چرا نه؟
دقیقاً اصلا ایده اون قصه این بود، که در بهبوهه ای که بچه‌ها دادن همون موقع رفتیدن باقا قلحق گرفته بودن بچه‌ها. که بعد چیز شد خبرش به ما میومد.
باقا قلحق هم اقدام اشتباهی بود.
همین عرض می‌کنم. دقیقاً اون موقع حرف ما دقیقاً چون من همراه با تیم مرکزی بودم. حرف اون موقع این بود که آقا توی بهبوهه ای که توی غزه جنگ شده یه دم دارن میزنن در دیوار سفارت دارن بالا میرن، ما این تجربه رو ما یه بار کرده بودیم که به نتیجه نمیرسه. اعتراض سر جاش درست تا اعتراض بعد اتفاق بیفته و که نتیجه ای نمیگیری. گفتیم چه باید بکنیم؟ اینی که شما یه پیام به داخل بدی یه پیام به بیرون بدی. به پیام به داخل بگی آقا ما انقدر برای ما مسئله مهمه که ما داریم از وقت خودمون دانشجو هستیم میخوایم بزنیم و بریم. این که بریم اونجا شیلد انسانی بشیم، این که بریم کمک چیز انجام بدیم یا هر کاری بکنیم، بس ثانویه. لکن همون موقع هم قصه کاملا بین خود بچهای اعضای اصلی معلوم بود که قصه نمادینه، قرار یه اتفاق بیفته و به بهانه این اتفاق چه رخ بده آدمهای بیان حرف بزنن. بچه‌ها میرفتن تو سفارت.
من میفهمم این اقلام نمادینه، اما شما تو این اقلام نمادین حزب الله رو مسخره خواستم کردین.
نه
چرا؟ چون به یک نفر بود بیرون جامعه وایساده باشه بهش بگین که یه عده رفتن در ترمینال متروکه در فرودگاه مهرآباد گفتن یالا بذارید ما بریم.
حالا الان نظر حزب الله الان در اومده بود که چی بود تو اون قصه.
من معنی حزب الله دارم این حرفو میزنم.
خب خیلی هم میتونن مخالف باشن. من وقتی توی موقعیتی قرار میگیرم، منده با یه تصمیم یک نفرم نبود، جمعی از تشکلات دانشجویی گفتن آقا تو این بوبه چه بکنیم، بریم یه گوشه ای که توجه افکار عمومی رو به خودش جذب کنه. تیپ همه کاری که الان تو خیلی جای دیگه دنیا دارن میکنن، یعنی میرن یه کاری میکنن که رسانه جذب بشه، یعنی به خاطر موقعیتش جای
رسانه کردن که هر اقدام افراطی رو انجام نمیده.
اسم این افراطی بود به نظر شما؟ یعنی که یک دی برن یه گوشه ای تعصب بکنن بدون اینکه بخوان سیستمی رو مختل بکنن. بله
شما سیستم فرودگاه مهرآباد و سیستم سیاسی کشور رو، آرامش روانی جامعه رو، ساختار گذرنامه کشور رو، همه رو به چالش کشیدیم. بعد میگید ما هیچ کاری نکردیم.
چرا اینطوری بگید؟
آدم میبردین.
بله آدم میومد میرفت اون قسم اون تیکه فرودگاه قرص کنیم اون تیکه
فرودگاه. دیگه چیکار بکنیم که آرامش جامعه بره؟
یعنی به خاطر اون اتفاق به نظر شما مسیری مسدود شد؟ یا عرضم به خدمت شما که پروازی کنسل شد یا
برای یه اتفاق پروازم کنسل
میکرد؟ یه اتفاق افتاد.
خب
این بود که چون یک جمعی آمده بودن، نیروهای نهادهای امنیتی بود مثلا جمع جور این قصه میکردن، مراقب میبودن آقا یه جمعی آمدن، کی میره کی میاد، بعد این اتفاق افتاد.
اگر به کمتر از رهبری به شما پیغام میدادن که جمعش بکنین، جمع میکردین؟
نه
واقعا.
بله نه دیگه،
صداقتت منو کشته.
نمیدونن دیگه.
یعنی حتما برای جمع حزب اللهی باید بالاترین رکن جامعه دخالت بکنن.
تو اون قسم رهبری بیان مستقیم ندادن، یه پیامی رو
خودشون که تشریف نیوردن فرودگاه.
نه یعنی از طرفشون آقای سردار کی بود اسمش هم نمی‌رفنده خدا آمد گفت که رهبری فرمودن که گفتن که با جمع بشه، چون ایشون هم منتسب بودن جمعنی شد که آقا سه روزم چند روز گذشته بود و دیگه عملا هم رمق همه رفته بود تو اون شبای سرد، دیگه موندن اونجا و هی پتو به خودشون گرفتن و آمده بودن رفته بودن، فضای جنگ هم داشت ترتیب میشد، قصه جمع شد. یعنی همینه کنار هم دیگه جمع شد قصه.
تو قضیه کاروان
همون اتفاق باعث شد
قضه.
همون اتفاق باعث شد تا ما رفتیم قضه
بدون ایرانی ها.
بدون ایرانی اما رفتیم قضه و به تعبیر من ایرانی هم بودن. یعنی ما یه موقعی بودن دیگه، یعنی میخوام بگم بودنشون حالا فیزیکی نبود که، میخوام بگم حال
هوای های ایرانی رفته بود،
حال هاشون و حال هوای ایرانی بود. بچه‌هایی که با ما بودن، ببینید ما، من اینو توی این ارائه هم بعضی وقت این طرف و طرف تو فضای دانشجویی میریم میگیم، یک دوره واقعا ما هیچ راهی به جز این نداشتیم که فکر میکردیم اگر میخوایم اتفاقی رو بر علیه اون چیزی که احساس میکنیم باطله و ظلمه و ناعدالتی در دنیا رقم بزنیم، باید دیوار سفارت بالا بریم.
هر دوره هم همینجوری فکر میکنن.
اما همه به ادامه هم نمیرسن. یعنی واقعا قصه اینه که بعدها ول میکنن و تا آخرش هم همون سیستم و سبک و سیاق میرن جلو. لیکن این به تجربه برای ما اثبات شد که شاید کم خاصیت ترین کار این اتفاق باشه.
آره حالا یه سوال.
اعتراض دیگه نه، دولت سفارت
سیاست خارجی آقای روحانی رو میپسندی؟
خیر.
فکر نمی‌کنی که از سفارت عربستان بالا رفتن و تو چشم مردم فرو کردن که طرفدارای آقای قالیباف بودن که از سفارت رفتن بالا، باعث شد که آقای روحانی که سیاست خارجیش رو نمیپسندی یه بار دیگه رأی بیاره و این سیاست خارجی تداوم پیدا کنه؟
نه، من به نظرم چیزی که باعث رأی بودن آقای روحانی تو عرصه سیاست خارجی شد برجام بود همین.
نه این ماجرا اصلا اهمیت نداشت تو مناظره ها که بارها تکرار شد که شما کسانی هستید که از سفارت میرین بالا.
خیلی مستمسک جدی بود برای طرفداران آقای روحانی که بیان کمکاری های خودشون رو در سه بین المللی بخوان کوتاه بکنن. چون دقیقاً این زمانی
این مستمسک کی دستشون داد؟
جمعی که وارد سفارت عربستان شدن؟ شکی تو این نیست.
خب یعنی فکر نمی‌کنی که گاهی موقع‌ها یک اقدامی که احساسی هستش و دیوار سفارت رفتن بالا باشه یا به دیوار سفارت حمله کردن باشه، نتیجهش استمرار یک سیاست خارجی هست که میتونه صدام پیدا نکنه به همین سادگی؟
حال این اینجا که رفت منطقی بین اتفاق اتفاق نمیدونم، لکن شک نمی کنم که بعضی وقتا یک رفتار احساسی. حرف من اینه، ما سال 2008 2009 یعنی جنگ 2003 شد، بعد از 5 6 سال فضای فعالیت فضای فرهنگی و اینها به این جنبندی واقعا رسیدیم که واقعا هیچ اتفاقی نمیفته توی این تجمعات جلوی سفارت ها. من اصلا منکر تجمع نیستم. بعضی این قصه ما بارها و بارها تجمع جلوی سفارت های مختلف مراکز دفتر سازمان ملل و و و و, و داشتیم. بارها بارها داشتیم. یعنی طوری شد که بعدها که درگیر قصه امت واحده شدیم اینها، ما بارها بار این تجمع رو داشتیم بعدها. من گفتم به چیزی که ازش افتخار میکنم و دفاع میکنم اصل اعتراضه بودش.
یه سوال بپرم. الان قبول داری که تو ماجرای کشتار مسلمان روهینگیا بخشی از قصه به خاطر چینه؟
بله. من اینو مطرح کردم، خودم جدی با رفقای حزب‌الله هم بحث کردم، اینو مطرح هم کردم.
بسیار خوب. حالا بر من یا خودت که ما معترض هستیم بر ماجرای کشتار مظلومانه مسلمان روهینگیا، میپسندی که به سفارت چین حمله کنیم در تهران؟
حمله؟ شما دارید دوباره تکرار میکنید.
سنگ بندازیم، کوکتل مولوتوف بندازیم، نمیدونم این چیه.
من که گفتم همین رو شما.
نه میگم نه. از دیوارشون بریم بالا.
نه
تجمع بذاریم.
من که من حرف سال 2008 زدیم، ما رفتن ما توی فرودگاه مهرآباد
که هر نسلی مگه من به اون سال هم برگردم دوباره
اعتراض میکنم
چه اتفاقی باشه.
نه اعتراض میکنم، من نگفتم کوکتل مولوتوف میزنم یا سنگ میزنم، گفتم بنده به 2003 برگردم.
اما ابراز ناراحتی و شرمندگی هم نکردی؟
چرا؟ عرض کردم خدمتتون، گفتم
کردی.
من گفتم ما سال ما توی اتفاق جنگ غزه که همه داشتن از دیوار سفارت بالا میرفتن، مجمعنی که دیگه این کارو نکنیم و فایده نداره.
چون فایده نداره. اما اگه فایده بله. داشتش اشکالی نداشت.
بله اگه فایده میداشت، اگه نتیجه این میگرفتیم،
یعنی اگه ما الان کارو بکنیم که فایده داشته باشه، سفارتش در تهران رابطش با ایران قطع بشه، فایده داشته باشه، این کارو بکنیم.
برای چی؟
برای اینکه
در ازای چی؟
یکی از بزرگترین کشتارهای قرن جدید داره در
نه اینطوری نیست.
برمه اتفاق میفته.
کشتارها نیستش. نه اینطوری نیست.
واقعاً 100,000 نفر تا حالا
هیچ کسی توی دنیا قد امریکا نکشته هنوز. داعش هم مونده تا بهش بده.
نه حالا قصه مقایسه که نمیخوام با این
باشه.
تو پاکسازی قومی داری صحبت میکنی. نوع آمریکایی هم پاکسازی قومی که نکردن، جایی کردن؟
کردن تو عراق به نظر من کردن. دیورو بیارن بزنن جلو دیپلیت دیورانیم اورانیوم ضعیف شده رو بزنن ببینم چه بلایی آمریکا سر بشر آوردن. حرفی ندارم. من الان حرفم اینه که اون که اقدام واکنش نسبت به اون باید تناسبی با نوع اون اقدام داشته باشه. 2003 ما میبایست اقدام واقعا بزرگی میکردیم. خب این اقدام بزرگ آیا مثلا سنگ زدن به سفارت بود؟ میگم نه خیر. من اصلا دارم میگم سنگ زدن به سفارت این خیلی کوچیکتر از این حرفی بود که باید اتفاق میافتاد. ضمن اینکه ده ها اشکال از این جنس همش وارد میشه که آقا بالاخره سنگ میزنی نتیجه هم که نداره و اونم که میره و یه قهری میکنه و بعد دستگاه دیپلماسی شما مشکل این نیست، مشکل آخه مسئله اینجا نیست، مسئله اینه که تو اصلا برو کل سفارت هم بلدوزر بگیر برو، فرض کن گرفتی. وقتی اراده دستگاه دیپلماسی شما باشه که آقا این رابطه حفظ بشه، حفظ میکنه، پولش هم مجبوره بده، تو هم بالاخره میگیره و تو هم قلقم میکنه، اونم میره انجام میده و بالاخره همین حرفی که شما میده دست آخر تو میمونی و یه اسم بدنام و نتیجه‌ای که حاصل نشده همون اتفاق قبلی تکرار شده. برای اینه که ما تو همون بهبوهی دانشجویی به جنبنده رسیم. آقا این کار نتیجه نداره، این سیستم نتیجه نداره. من این عرض کردم خدمت شما، من به رفقام گفتم اما این دغدغه باعث میشه شما به جایی برسی که راهش پیدا بکنی. من به نظر خودم ما راهش پیدا کردیم، یعنی یه راهی بود که هیچ کس به ما اینو نداد، هیچ کس اینو به ما یاد نداد. یعنی ما حزب اللهی ما مخیر شد بین دو تا اتفاق، بیرک شدن نسبت به هر آنچه که در دنیا داره اتفاق میفته، خب یا از دیوار سفارت بالا رفتن. راه سومی مثلا وجود داره؟ هیچ کس ما یاد نداد. ما 5 سال 10 سال رفتیم خودمون یاد گرفتیم راه سومش
چه بود اون؟
که آقا تو میتونی واقعا اثر آفرین بشی برای اون دغدغه جهانی و بین المللی و فراوطنی و چیزی که تو احساس میکنی عدالته. یا آقا فلانجا داره ظلم میشه، فلانجا کار بیخود میکنه،
مثل اون کشتی کمک های
مثل کار عملی که اتفاق افتاد.
هم اونم رهبری موافقش نبود.
کدوم کشتی؟
اون کشتی کمک هایی که در واقع رفتش و حالا
یه اون بیت رهبری واسه همه اطلاعات ما که خبر نداریم. من که
تعبیر ایشون این بود که اگر این کارها رو و این جور رفتارها رو اگه قرار باشه انجام بده، اردوغان هست و داره تندترش هم انجام میده.
کجا
پیغامی که ایشون داده بودش این بودش که اینجور رفتارها رفتارهای نمایشی در واقع کار اردوغان هم هست.
من که همچین چیزی ندیدم، نمیدونم حالا کجا بوده، ارجاع چی بوده، قصه چی بوده، لکن خیلی قضا روشنه به نظر من که شما با یک جمعی مواجهی که نیاز اولیهشون رو ندارن و تحت ظلمن و و و و و هزار یک مصیبتی که اون مجموع هر جای دنیا که میخواد باشه، روهینگیا میخواد باشه، غزه میخواد باشه، سوریه میخواد باشه، یمن میخواد باشه، یه راشینی که شما فقط چه بکنی از همین جنس اعتراضا. اعتراضای دفعی که یک
نمیشه کاری کرد که دستگاه سیاست خارجی به چالش دچار نشه.
اصلا این سری کار دستگاه سیاست خارجی نیست اصلا. ربطی به دیپلماسی خارجی نداره. دیپلماسی خارجی کشورم باید اساسا خودش رو جدا بکنه. چرا خیال میکنه دیپلماسی خارجی کشور که باید جواب هر حرکت مردمی رو ایشون بده؟ مگه دنیا اینطوریه؟ مگه وقتی که امریکایی‌ها یک دیپلماسی عمومی رو دنبال میکنن، یه بدنه ای رو مثلا یو اس اید کار میکنه، یو اس اید هر کاری دلش میخواد هر جای دنیا میکنه، وزارت خارجه امریکا جواب یو اس اید رو میده؟ میمیده که یو اس اید داره کار خودش رو میکنه، وزارت خارجه داره کار خودش رو میکنه، جفتشون هم همجهتن، کاملا دارن کار خودشون رو میکنن.
اما در زمینه ما خیلی مواقع تعارض همجهتی نیست.
تعارض با دستگاه دیپلماسی قبول دارم تعارضه، لکن اگرم اون بدنی اگر اون بدنی که داره این کار رو انجام میده و این کار داره انجام میده ارزم به خدمت شما که مخالفشه، مشکلی نداره. میگه آقا اینو بدنی افکار عمومی اتفاقا استفاده میکنه، میگه بیا این ابزارشون زنی من با شماست. داره میگه آقا اینجوری من با این تون شده
دیگه. قبول کن که حمله به سفارت معنیش این نیستش که ابزار شانه زنی هستش، معنی این است که دولت انقدر ذلیل هستش که نمیتونه از دفاتر دیپلماتیک خارجی در کشور دفاع بکنه. این معنی ذلت رو نشون میده، معنی بیورزگی رو نشون میده، معنی تفاوت افکار عمومی رو نشون میده. اگه در هر جای دنیا چنین اتفاقی بیفته ما میگیم چقدر دولت خاکبرسری که نتونسته
بعد هر جای دنیا خامنه‌ای این قصه محکومه. لکن اینکه مثلا بیان در سفارت رو بشکنن و بعد واکنن و برن تو عکس یادگاری بگیرن و برگردن، اینا بله کاملا این قصه روشنه. یعنی همه این پیامی که شما میگید داره، یعنی هم به معنی اینی که آقا سیستم ادبرسات نیروی انتظامی شما و دولت شما و کشور شما چه و چه و چه و شما همه این قصه رو واگذاشتن که بعضی میگن آقا برای چجوری اتفاق امکان داره بیفته که برن تو این حرف کاملا درست.
شما خود آدم جهان وطنی میدونی؟
دوست دارم جهان وطن باشم.
و مردم ایران رو جهان وطنی میبینی؟
مردم ایران هم مثل همین آدم های دنیا...
گرایش ملی گرایی رو بیشتر میبینی گرایش
آدم های دنیا رو. مردم همه جای دنیا اساسا جهان وطن نیستن. اگه جهان وطن باشن باید تعجب بکنیم. چیزی که باعث میشه تا جهان وطن بشن یه سری آموزه هاست، یه سری مبانیه که تو ایران من بهش میگم آموزه های انقلاب اسلامی ها.
یعنی به عنوان مثال شما به عنوان یک کشمیری، کشمیر برات مهمتر هست یا ظلمی که مردم کشمیر میشه یا فلسطین؟
از چه جنب؟ کدوم ظلمشون بیشتره؟ منظورتون اینه؟
نه، اولویتت وقتی باشه قرار استش وقت بذاری. شما در طول شبانه روز یک ساعتی استراحت میکنی، یک ساعتی برای
معیشت خانواده‌ات کار میکنی. برای آدم های چیزایی مهم و مهمتره.
بله.
اما برای آدم های چیزایی مقدم.
خب کدوم
مقدمه؟ لزوما من کاری که اول انجامش میدم کار مهمتر من نیست. یعنی من امکان داره مثلا تو مجموعه کارهایی که پیش رو دارم مثلا 10 تا کار تو روز میخوام انجام، کار مهم من مثلا قرار ساعت 4 ام باشه، اما قرار نیست قرار ساعت 4 8 صبح برم انجام
بدم. من در مقابل مشغولیت ذهنی دارم صحبت میکنم.
مسئله ذهنی منم همینه. من دغدغه ذهنی، مسئله ذهنی اینه که کشمیره، مثلا منم کشمیره، مسئله ذهنی کشمیره به این معنا که یک مزیتایی دارم واسه اینکه کشمیری بودم که کس دیگه نداره. لکن اگه بخوام بگم آقا چه مسئله‌ای توی مثلا مناقشات سیاسی ژئوپلیتیک دنیا مهمتره، نمیگم کشمیر مهمترین مسئله سیاسی دنیاست.
چی مهمتره؟
میگم فلسطین مسئله مهم دنیا.
چرا؟
به خاطر اینکه حالا هم به خاطر تاریخش، هم به خاطر نوع اتفاقی که تو فلسطین داره میفته، هم به خاطر اندیشه دینی که ناظر به فلسطین دارم.
اندیشه دینی ناظر به فلسطین چیه؟ که اولین قبلگاه مسلمانان بوده.
اولین قبلگاه مسلمان بوده فلسطین. دو، این که دین که دارم میگم به معنی عامه دیگه، دین به معنی اسلام لزوما نیست دیگه، دین به معنی همین چیزی
که اینم هستش که احیانا مثلا در فلسطین ما منظور مسلمان ها هستش، زمین دادیم، اما در کشمیر حداقل زمین دست خود مسلمان هست.
یه قسمت تو ناظر به همون اتفاق واقعی اینه که خب اتفاقی که مثلا تو روهینگیا هم داره میفته، زمین ها از مردم گرفته شده، این زمین مردم از زیر پاشون گرفته شده و مردم بیرون انداخته شدن و همه اینا کنار هم جمع میشه فلسطین رو واقعا مهمترین مسئله میکنه. و یه بحث سیاسی هم داره دیگه، یعنی فهمی که بنده از معادلات سیاسی بین المللی دارم ناظر به فلسطین و شکل گیری چیزی به نام اسرائیل و حمایت تمام عیار از اسرائیل و واسطادن پشت اسرائیل و هر جنایتی که میکنه مسئله خیلی متفاوت میکنه با هر اتفاق دیگه.
شما از بودجه‌های دولتی ایران هم استفاده میکنه
برای کارهایی که جای مختلف انجام میدیم؟ بله، مثلا تو امت واحده داریم کار میکنیم، بودجه دولتی میاد وسط فلان کار انجام میدیم.
متوجه همینجاست که نداریم صحبت
کنیم؟ بله همینجاست.
این ساختمان کجاست؟
این ساختمون من نمیدونم دقیقا مال کجاست،
مال سپاه نیست؟
اما از همین ساختمانی هستش که بودجه نداره، یعنی پولی نمیگیرم، احتمالا مال سپاهی باید باشه، مال جایی باید باشه.
کاروان زاهران صلح سوریه رو وزارت خارجه بهتون کمک کرد؟
بله.
و حالا اگر یک ایرانی به شما بگه که در شرایط این که ما در سیستان و بلوچستانمون، در همین خود تهرانمون فقر داریم، چرا باید به سوریه کمک بکنیم؟ شما چی میگی؟
چرا به همه جای، چرا فقط میخوام بگم چرا به هر جه هر هزینه خارجی کشوری میکنیم؟
چرا باید چنین کارو بکنیم؟
به خاطر اینکه این قاعده کشورداری با هر مبنای اعتقادی که شما هستین هستش. حتی امریکایی که داره الان شعار امریکا فرست میده، میگه شعار اصلی و مرکزی آقای ترامپ این نبود که امریکا اول.
خب
مگه داره فقط امریکا هزینه میکنه؟
عملا جهده بودجه رو تغییر داده.
اما یه حجم بالایی از هزینه و سرمایه‌گذاری میکنه کل دنیا.
سنت گذشتگانش بوده.
یعنی اگه این سیستم عوض بشه تغییر میکنه به نظر شما؟
اگه تداوم داشته باشه موقعی کاری انجام میده که الزاماً به نفع آمریکا باشه. زمینه که
آمریکا نفعش خودش تشخیص میده.
زمینه که پیش از این هم آمریکا هر وقت هزینه میکرده باز هم همین ایده بوده، یعنی کمکی اگه یه جایی میکرده، حتی به یونسکو هم اگر کمک مالی میکرده، به سازمان ملل متحد اگر الان هم کمک میکنه، به خاطر این است که نفعش رو دولت آمریکا ببره.
این نفع رو کی تعریف میکنه؟ سیستمی که سیستم دولت آمریکا حاکمه. این داری تعریفی از نفع خودش میکنه.
یعنی تصور شما اینه که اگر ما به کاروان ظاهران صلح سوریه کمک میکنیم، به نوعی نفعش نهایتا دوباره به ایران میرسه. چجوری میرسه؟
به دو تا چارت، اگه به دو تا چارت یه دقیقه مادی بخوایم بگیم، یه وقت اینطوری داریم میگیم. اما اصل قصه به این بند میگه که آقا ما تو چه کانتکسی از ایران داریم حرف میزنیم؟ توی ایران قبل انقلاب داریم حرف میزنیم، یه ایران بعد انقلاب.
من ایران هم ایران
که همین ایران. خب همین ایران، تو همین ایرانی که قانون اساسیش داره حرف از حمایت از همه حرکت‌های آزادی بخش میزنه. این قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میگه من که تو قانون اساسی ننوشتم اینو که. من که ننوشتم که. خب وقتی میاد
خیلی از اصول قانون اساسی هستش که از اینم جدی‌تر و تعطیل مونده. کاری به این ندارم. نکته‌ای که دارم صحبت می‌کنم، چی خندیدی؟
این که آقای اثر برگردیدی به این که اصول تعطیل شده. خب من به این خندیدم.
خب خیلی خب بیایم برسیم به این ماجرا که به هر حال مردم دارن این تصور رو می‌کنن که شما به عنوان یک کشمیری که در ایران هستید از بودجه دولتی ایران استفاده می‌کنید و تبریک خودتون فرمودید کاروان صلح میفرستیم به سوریه یا به غزه و از خودشون میپرسن که ما کشور ثروتمندی نیستیم که حاشیه ثروتمون انقدر باشه که به جای کمک به مناطق مشکل داره کشور خودمون به کشورهای دیگر کمک بکنیم و شما پاسختون این هستش که برید مشکلتون رو با دولتتون حل بکنید، دولتتون داره این پول میده.
بالاخره من توی خلک حرف نمیزنم که، میخوام بگم تو خلک کار نمیکنم که. بنده پولم که بنده نمیگیرم که، من دارم میام من برای یه چیزی که احساس میکنم آرمانهای انقلاب هستش. خب فارغ از اینکه ملیتم چه هستش، میگم آقای
به قانون اساسی ایران هست
و قانون اساسی ایران هم هست. حالا
آرکای این سوستر هست به قانون اساسی ایران از خود ایران
نه، از این باب که دارم میگم بالاخره یا این قوانین باید از بیخوبون تغییر بکنه که این توقعات هم ایجاد نشه توی کارتوس. الان همه بودجه
شما تمام قوانین جهانی رو که حرمت محیط های دیپلماتیک هست رو زیر پا میذارید، اونجا که میشه همینه که هستش و انجام میدید. بعد به اینجا که میره اصلا میرین توی آقا میرین در یک محلی از در فرودگاه مهرآباد تعصب میکنید.
اونم باز هیچ اتفاق، یعنی شما یه وقت میخواید بزرگ بکنید،
غیر قانونیه دیگه.
غیر قانونیه طبق کدوم قانون؟
طبق کدوم قانون قانونی هستش که شما برید یک محل دولتی رو توش بشینید تقاضای غیر قانونی بکنید در مورد اینکه ما رو اجازه بدیم از کشور خارج بشیم؟
تحصن جمع دانشجویی
شما مجوز وزارت کشور گرفته بودین؟
نه مجوز نگرفته بودیم.
خب همین غیر قانونیه دیگه.
با وجودی که مثلا یک
به هر دلیل شما رو نماز جمعه به مجوز وزارت کشور نگیرین غیر قانونیه.
حرفی ندارم دمودیم.
خیلی خب باشه. بریم سراغ بحثای خورده چستر ما. در جای از خاطرات پدرتون هست که ایشون فارسی رو از طریق رادیو ایران یاد گرفتن، درسته؟
بله.
نقش رسانه های بین المللی ایران رو شما الان با العالم کار میکنید؟
نه با الان کار نمیکنم.
کار نمیکنید؟ با پرستیوی چطور؟
نه ارتباط دارم، بله فقط ارتباط دارم.
یعنی به دوستانشون سر میزنید؟
سر میزنم بعضی وقتا، مشورتی جلسه‌ای همینجوری بگن کار نمیکنم باش.
مشورت و جلسه کار دیگه.
آره نه آخه یه وقت میگید آقا مثلا کار میکنم، گفتم شاید غلط اینه که مثلا اونجا توی چیزی هم تو ساختارشون هم نه، اما خب ارتباط
دارم. نه همینی که تو جلساتشون شرکت میکنه مشورت میدی بهش میگن کار. عرضم این هستش که در مجموع این شرایط رسانه های بین المللی ایران رو در آن چیزی که پیام انقلاب اسلامی، انتقال پیام انقلاب اسلامی و در مفهوم دیگر رسانه برای گسترش فرهنگ ایرانی و زبان فارسی موفق ارزیابی میکنی؟
موفق که نیستن.
چرا؟
خب چرا که یه قسم نمی گرده به ندونم کاری های فضای رسانه یا نشناختن اون چیزی که تو فضای رسانه هست.
مثل چی؟
مثل خیلی چیزا. مهمترین قصهش ندیدن مخاطب. مثل خیلی چیزا، حالا بسیار ریز رسانه که آقا شما مخاطب رو ندیدی، با ذهنیت خودت وارد شدی، تنگ نظرانه وارد شدی، کار به نااهلی سپردی و و و خیلی اتفاقات کنار هم جمع میشه تا مثلا یک کار رسانی موفق نشه دیگه. و یکی از مهمترینش هم ساختار مدیریه.
چرا مخاطب رو نمیبینیم؟ چون قاعدتا دیدن مخاطب که اصل بدیهیه.
آره، حالا نمیدونم، برمیگرده شاید به نوع کار کردن فرهنگی عمومی ایران تو فضای بیرون مللی دیگه. حالا که رسانم یک بخشش حالا حوزه علمی به شکل عمومیش، نمیدونم سازمان تبلیغاتی، نمیدونم سازمان فرهنگ ارتباطات، به نظر من اونجوری که باید شاید بیرون رو نمیبینن.
آقا رولا
خودشون رو میبینن و به خاطر این با ذهنیت خودشون میخوان با دنیا حرف بزنن. خیلی اتفاق
آینده کشمیرش رو چطور میبینی؟ من جایی در یک از یادداشت‌های شما خوندم، خیلی تعجب کردم از این تعبیر، اگرچه خیلی هم قلقلک میدادم رو، که مردم توی کشمیر انقدر که برای حل مسئله کشمیر به جمهوری اسلامی دل بستن، به پاکستان دل نبستن. تعارف کردی؟
نه تعارف نکردم، به خاطر اینکه شرایط
سیاست رسمی جمهوری اسلامی که عدم تجزیه هند و هر کشور دیگه ای هست.
بله سیاست رسمی اینه. حالا اینکه میگم برای حل لزوما به معنی این نیست که کشمیر بخواد تجزیه بشه، چون حل اهم از این، یکی از راه حل ها استقلال هستش. شاید راه حل های دیگه هم بشه تر بشه.
مثل
نوعی خودمختاری، مثل ارزم به خدمت
شما. اونم ایران مخالفه.
من نمیدونم موضع رسمی ایران چیه، لکن چون وارد موضع ایران نشدم، لکن میخوام بگم که یه پتانسیلی وجود داره. یعنی از طرف شما میبینید که ایران این ظرف و پتانسیل عمومی رو داره، و از این طرف میبینید که مثلا نقش آفرینی مثل پاکستان داره رو به افول حرکت میکنه. خود این که حالا خب خودش یه طرف مسئله هستش، حالا پاکستان به طرف مسئله هستش.
یه لحظه فقط یه پرانتز، رو به افول شدن پاکستان به جهت فشارها نیست که از طرف آمریکا میادش به خاطر
نه، مشکلات خودش هم هست، مشکلات خودش هم هست، و اینکه واقعا خود پاکستان الان یه طرف این ماجراست دیگه. یعنی در مناطق شمالی خود پاکستان یه طرف ماجراست و خودش دایره داره. خودش اساسا قائل به همه پرسی در کشمیر به این معنایی که سازمان ملل گفته نیست. خود پاکستان هم چون دیگه با اون وقت غیر خیلی چیزا رو بزنه و نمیتونه پاکستان غیر اونها رو بزنه و نخواهد هم زد. یعنی براش قصه خیلی استراتژیک و حیاتیه، مرزش با چینه به عنوان پشتیبان جدیش تو منطقه، و از این باب تو این فضا این ظرفیت وجود داره، ظرفیت وجود داره، لکن این ظرفیت بالقوه است دیگه. آیا استفاده خواهد شد یا نخواهد شد؟ حالا حرف ثانویه.
ما یک پدیده باش مواجه هستیم اسم داعش. داعش در شرایط فعلی منطقه کشمیر که وجود نداره.
نه.
زمینه ای براش میبینی؟
این زمینه تو همه جای جهان اسلام، که هر جای دنیا اسلام که تحت فشار و ظلم باشه، زمینه شکل‌گیری گروه‌های از جنس داعش وجود داره.
اما شما تو توییتاتون مدام هشدار میدید به اینکه
کم کشمیر هم به خاطر همین قصه، چون زمینش وجود داره و عملا فضای سیاسی به یک انسداد رسیده، این احتمال خیلی پررنگ‌تر میشه که این تفکر منتشر بشه.
و چیکار باید کرد که جلوشو گرفت؟
به اون اصل قانون اساسی عمل کرد.
اصل قانون اساسی هند،
ایران.
آها، که چی؟
که باید صدای مظلومو بشنوید، باید به فکرش باشین، چون اگه نباشین کسی دیگه به فکرشه.
بسیار سپاسگزارم. متشکرم.